شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. من 22 سالم هست، از ایران باهاتون تماس میگیرم. در مورد رابطه‌ام ازتون سوال داشتم. شما من بفرمایید از کجا شروع بکنم؟ من در خدمت
شما. من بگید اون خانم، دختر خانم چند سالشونه؟
ایشون 20 سالش من، 2 سال از من کوچیک‌تر.
چه مدتی است با هم آشنا هستی؟
ما پارسال، یعنی حدود یک سال پیش من ایشون رو دیدم، ولی اوائل رابطه‌مون اینجوری بود که رابطه اصلا پیش نرفت، چون ایشون توی یه رابطه دیگه بودم و رابطه‌شون ناتموم بود. ولی 6 ماه پیش ما به صورت رسمی با هم دیگه وارد رابطه شدیم، چون شما رابطه های قبلیش رو تموم کرده بود و تا الان هم این رابطه رو طول کشیده.
خب بعد از 6 ماه چه پرسشی یا چه موضوع و مسئله براتون مطرح شده که من زنگ زدید عزیز؟
راستش من و ایشون توی یکی از بهترین دانشگاه ایران درس میخونیم، رشته مهندسی مکانیک رو، و من خودم تمامم به نفس که در زمینه روانشناسی فوق لیسانس هم رو در خارج از کشور ادامه دادم. بعد ابتدای رابطه ما هم اینطوری بود که من از ایشون خوب خوشم میومد و 6 ماه پیش بهش پیشنهاد دوستی دوباره دادم و ایشون قبول کرد و هدفمون این بود که با هم یه دوست بشیم، ولی نه به هدف جدی که به ازدواج رو نفهم فکر بکنیم. یعنی برنامه من این بود که امسال درس من تمام میشه و من میخوام اپلای کنم آمریکا. ولی خب بعد از دوستمون که رابطه هم پیش رفت، رابطه جدی شد. یعنی نظر دوتامون این بود که رابطه رو هدفش رو تغییر بدیم و به هدف ازدواج به رابطه نگاه بکنیم، و این رابطه جلو رفت و جلو رفت تا همین هفته اخیر که من و خانوادم تصمیم گرفتیم که برای آشنای بیشتر خانواده ایشون رو ببینیم. و وقتی که رفتیم خانواده ایشون رو دیدیم، من با نظره کاملا منفی از جانب اعضای خانوادم مواجه شدم و خودم هم نظرم خیلی منفی شد به جوره خانواده ایشون، و فکر به این نتیجه رسیدم که واقعا
یه فکر
بهتون رابطه غلطه.
نه سب کنید، اولا صداتون یه ذره خش اضافه داره، اگر یه جوری میتونید صدا رو به اصطلاح، حالا این من از اون حرفا، شفافش کنید این کارو بکنید، برای اینکه اگر نه که هیچ. به من بذار، شما که پسر باهوشی هستید چرا اوضاع رو از قبل ارزیابی نکردید که با یک خانواده ایشون چگونه خانواده ای هستن، دو آیا آنچه که خانواده ایشون هستن مورد قبول و توافق هست یا نه. مثلا فرض بفرمایید اگر خانواده شما به گونه ای هستن که برخی از ایرانی هستن، خانواده ایشون یه جور دیگه، و بعد خانواده شما یه نظر مثبت یا خوبی راجع به اون گروه ندارن، خب اینا شما باید میدونستید. چرا هم شما هم خانواده تا حدودی براتون باعث تعجب بود؟ چرا شما چه چیزایی رو در اونا دیدید، یا دو تا سه تا مشخصه منفی که در خانواده اونا دیدی چه بود عزیز؟
خب بذارید اینطور براتون توضیح بدم. من خانواده هم، من و اعضای خانواده هم، یعنی من، پدرم، مادرم و مثلا خواهرم و شوهر خواهرم، ما افرادی هستیم که واقعا مثلا از نظر سنتی و مذهبی، من که خودم رو بیدین میدونم و اعضای خانواده هم همینطور، و از نظر سنتی هم واقعا پا پایبند نیستیم به سنت ها، تلاش میکنیم کاری رو انجام بدیم و چیزی رو باور داشته باشیم که درست و اخلاقیه، نه لزوما اون چیزی که سنتیه. بعد من از قبل ایشون دیتایی که به من داده بود این بود که خانواده سنتی داره و حالا کمتر مذهبی، بیشتر سنتی، که مثلا رفتار و کرداری که در قبال ازدواج اینه دارن کاملا مشخصه های خانواده سنتی تو ایرانه. خب من اینا رو میدونستم، ولی مثلا برخوردی که من اونجا دیدم از خانواده ایشون اونطوری بود که مثلا پدر من الو
میشنوم میتون عزیز جان
ببخشید دوست میخوام، برخوری که پدر من با پدرشون داشت این بود که تماس گرفتن اول با پدرشون، گفتن اینا بیشتر با هم در ارتباط باشن، بعد پدرشون گفت که نه ما رسممون اونه که شما تشریف بیارید شهر ما و یه تایی با هم بخوریم و خانواده ها همدیگه رو ببینن، و ما رفتیم اونجا و در برخور اول پدر من به پدرشون گفتش که خب ما به هدف ازدواج اومدیم اینجا و میخوایم که بچه ها بیشتر همدیگه رو بشناسن و در ارتباط باشیم و به یه شناختی برسیم که اگه دیدیم تناسب هست به هدف ازدواج رابطه رو ببریم جلو. که پدر ایشون برگشت گفتش که نه، این دو نفر که همدیگر رو شناختن و چون ماها منوشون تو تهران هست، گفتن نه اینا همدیگر شناختن و الان شما باید برید فکراتون رو بکنید، تحقیقاتون رو بکنید، هر وقت 100% مطمئن شدید که دختر ما رو میخواید تشریف بیارید برای خواستگاری. که واقعا من خودم جا خوردم، آخه مگه اصلا میشه؟
نه من حال سوالم از شما اینه، دختر خانم نمیدونست پدر مادرش چگونه به این موضوع نگاه میکنن؟
راستیتش اینه که مثلا چند روز قبلش من باهاش صحبت کرده بودم، صحبتش اینه که پدر من اعتقادش به اینه که باید هرچی زودتر عقد کرد.
بنابراین برای چی شما را افتایید رفتید عزیز؟
آخه من نمیدونستم که در این حده. مثلا چیزی که ایشون من گفته بود این بود که حالا خانواده ها با هم دیگه رفت و آمد میکنن، پدر من برگشت من گفته که ما میریم شهرشون بعد از اینکه این اومدن شهر ما، خانوادهشون رو میبینیم ببینیم کی هستن چی هستن، و با من اینطوری صحبت میکرد. ولی وقتی
آخه ازم دختر خانم نه صبر کنید، دختر خانمی که قبل از شما در 20 سالگیش با یه آقایی هم در رابطه بوده، بعد شما رو مقرض کرده، بعد الان اومده تو رابطه با شما، یک دفعه تشخیص درستی از پدرش که چگونه به این موضوع نگاه میکنه نداره؟ و این تفاوت و تضاد رو نمیدی؟
صحبتی که ایشون به من میگفت این بود که نه من تشخیصم درسته، پدرم هم به خاطر برخوردی که پدر شما تو اون جلسه کرد خیلی سفت و سخت و سنتی برخورد کرد، مگر واقعیت پدر من اونی نبود که تو اون جلسه نشون داره. و پدر من
بله غیر از این چی عزیز دیگه، چیز دیگری که تو ذوقتون خورد چی بود عزیز؟
راستش یه سری بحث ها هست در مورد خود این دوست دختر من و نه در مورد خانوادهش که دوباره ذهن من رو مشغول میکنه. اطرافیان من و خانواده من به من یه سری چیزایی رو میگن، مثلا از نظر مالی و سطح اجتماعی این سوشال استاتوس خانواده من و خانواده ایشون خب خیلی فرق داره. مثلا پدر مادر من مهندس و دکتر هستن، ایشون مادرش خانه داره، بعد خب ولی پدرشون استاد دانشگاه هستن. بعد مثلا از نظر مالی اختلاف طبقاتی ما خیلی خیلی زیاده، مثلا خانواده من یه خانواده خیلی پولدار محسوب میشه، خانوادهشون متوسط محسوب میشه. بعد نظری که خب مثلا پدر من و شوهر خانم من واقعا آدم باهوش و آگاهی هستن، و دوستان من کسی که اطراف هم بودن بلا استثناء همشون نظرشون اینه که این دختر بیش از اینکه جذب تو و شخصیت تو شده باشه، بیشتر جذب موقعیت و پول تو شده، و مطمئن باش که اگه مثلا تو این موقعیت و پول و اینا رو نداشتی هیچ وقت اینقدر جدی به رابطه نگاه نمی کرد و اینقدر رابطه شما جدی نمی شد.
نه حالا اونه که خب یه حدسیست که می زنن، دلائلی که براش ندارن دیگه، دلائل اگر داشتن دختر ای بسا خیلی بیشتر شما رو گیر می انداخت و گرفتار خودش می کرد، که احتمالاً با بازی های پدرش که حالا معتقده یه رفتار واکنشی بوده و یه نه پاسخ عاقلانه که معمولاً می داده متفاوت بود. به من میگی شما دوتا از نظر فیزیکی و جنسی چقدر به هم نزدیک شد؟
ما مثلا از ماه دوم رابطه‌مون به هم دیگه از نظر فیزیکی و جنسی هم نزدیک شده بودیم و با هم رابطه داشتیم تا همین هفته پیش.
یعنی ایشون شما با هم دیگه رابطه کامل جنسی داشتی؟
بله.
اوکی. خب حالا شما خودتون اصلا چقدر این دختر رو در حدی که میشناسید صرف نظر از پدر و مادرش واقعا یک میشناختید، دو دوست دارید؟
راستش من این دختر دوست دارم و واقعا تا همین دو هفته پیش هم فکر که تو نظرم بوده این بود که واقعا کسیه که به درد من میخوره و تناسب داره و واقعا کسیه که من میخوام باش باشم و دوستش دارم، ولی خب یه سری داستانا به ذهن من میومد همون موقع هم و مخصوصا بعد از همین دو سه روزی که ما از شهر ایشون برگشتیم و این صحبت که من از خانوادم و دوستانم شنیدم، یه سری فکرها میاد به ذهن من که واقعا منو دچار تردید دودلی میکنه. حالا من چند تاشو برای شما نام میبرم. مثلا این دوست دختری که من باش در ارتباطم، از همون ابتدای رابطه آدمی بود که خشمگین، طلبکار، ناراضی بود. یعنی آدمی بود که نه تنها خشمگین، طلبکار، ناراضی بود، بلکه عصبانیت هم داشت. یعنی تو رفتار و کردارش این پرخوشگرانه و چه میدونم قهر کردن و این مشکلاتو داشت. و من از اون تایم مثلا 4 ماه پیش که تصمیم گرفتیم هدف رابطه‌مون رو تغییر بدیم، رابطه جدی بشه، من اینو بهش میگفتم. گفتم که ببین اگه قرار رابطه ما جدی بشه، من واقعا نمیتونم با نه آدم خشمی طلبکار ناراضی زندگی بکنم، نه با آدمی که عصبانیت داره، چون اصلا روش خودم نیست و اصلا نمیتونم با چنین آدمی کنار بیام. بعد اون به من بعد از چند تا برخورد که واقعا داشتیم که خیلی شدید اون پرخاشگری میکرد و واقعا من ناامید شده بودم، من ازش قول گرفتم که دیگه این کارو نکنه. و مثلا 3 هفته پیش یه مشکل خیلی حادی بین ما پیش اومد، ایشون گوشیش منو بلاک کرد و فرداش اومد که دوباره من خیلی دلم برات تنگ شده و بیا با هم دیگه برگردیم و من عذر میخوام و اینا، که من بهش گفتم باشه ولی یه شرطی داره، ادامه رابطه ما شرطش اینه که تو مشکل عصبانیت تو حل بکنی. و من قول داد که من این کارو میکنم و اساس دیگه شما رو من برش گرفتم. قرار بود اصلا 4 ماه پیش اینا رو گوش بکنه و اصلا اینا رو گوش نمیکرد و 3 هفته پیش بعد از اینکه این قول رو به من داد، تا همون شب قبل اینکه ما بریم زنجان واقعا کار خاصی اصلا نکرده بود واسه این موضوع. و اینا رو که من میذارم کنار هم، این پازل ها رو، واقعا این به ذهنم رسه که خواسته و انتظاری که من توی رابطه ازش دارم نه به وقوع میپیوسته و فقط اون قولایی بوده که اون به من میداده.
حالا به من بگو نصب کن ازم، شما فرزند چندم هستی؟ چندمی هستید شما؟
من خودم بسط هستم، دومی هستم، ایشونم همین.
حالا به من بگو چه چیز خوبی ها، حالا که فقط عیب و ایرادای ایشون و خانوادهشون رو گفتی و نظر بد و منفی اعضای خانواده رو، دو سه تا چیز خوب این دختر خانم چی عزیز؟
آها خب، اولیش که واقعا انترنش رو من واقعا جذب بشم اینه که دختری که واقعا باهوشه و واقعا آدمی که با ارزست و این واسه من خیلی جذبه که ببینم یه نفر، یه آدمی که خیلی مستقله توی تهران، خودش تونسته تو سن 20 سالگی به این همه موفقیت دست پیدا کنه و این استقلال داشته باشه. این واسه من خیلی
موفقیت که به دست آورده در چه زمینایی بوده عزیز؟
در زمینه های درسی و اینکه مثلا خب توی یک از بهترین ایران
من قبول دارم نه دختر باهوش درس خونیه، ولی خب دیگه چی آخه؟ این که بعدم ببین عزیز، با توجه به نوع رابطه و زندگیش، خب تو با یه دختر در این حال به یک اعتبار نمیدونم، حالا یه مقداری در یه مفهوم و تعریف خاصی که بیبند و باری آزاد، و دومم عصبانی و خشمگین و طلبکار و ناراضی، بنابراین این چجوری برای تو جالب و جاذب بوده به اون نگاه میکردی؟ خب زده و برده همطور که میخواست مثلا شوهرم بزنه ببره، ولی چرا تو فکر کنی این امتیازی آدمه که آدم مستقل قرارش اینه که مهربونم باشه، منصفم باشه؟ خب ایشون که اونا رو نیست، خشمگین و طلبکار و ناراضی و عصبانی که اینا توش نیست عزیز، غیر از ماجرای
من اگه بخوام منصف باشم واقعا اینجوری باید بگم که ایشون با وجود اینکه خشمگین، طلبکار، ناراضی و عصبانی هست، ولی خب تو اون مرد داستانش هم یه آدمی که خیلی آدم با احساسیه. وقتی با هم بودیم واقعا ما تایمایی که با هم میگذروندیم بیرون میرفتیم و اینا، واقعا من بودن با ایشون خسته نمیشدم. درسته خیلی جر و وقت ما با هم دیگه داشتیم سر یه اختلاف پیش میومد، ایشون به خاطر تیپ شخصیتی که داشت به حالا بحث و جدال کشیده میشد، ولی خب ما تایم خیلی خوبم با هم دیگه داشتیم.
آخه میدونم عزیز، خب میفهم عزیز، ولی ماشینی که تو داری فقط کافیز بنزین نداشت باشه نمیره، بقیه چیزای خوبش به در نمیخوره. یه برق، آخه اشکال کار اینه که عزیز ما باز روی بدیای آدم رو حساب کنیم. آدم ها میمیرن به یه دلیل کوچک در بدن بزرگشون. آدم ها از نظر روانی در یک آن میزنن یه نفر رو میکشن، ولی 40 سال گذشته هم چی کاری نکردن، در 40 سال یادم کشتن. نه من با اون استدلال ببخشید که وقتی خوبن خوبه اصلا موافق نیستم. نه اون به نظر من اصلا معنی نداره عزیز. آدم ها وقتی مناسبن که بد نباشن و بدی نداشته باشن. آدم ها وقتی خوبن، خب همه در شرایط خوب که خوبن، اونجا که موضوع مسئله آدم ها نیست. حالا روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم با هم صحبت رو ندارم. من دنبال 3-4 تا چیزی یه ذره با جزئیات خوب بودن این دختر خانم ها. روی خط باش عزیز. شنگ رجمن با ما باش.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرخی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم، ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 3-8 ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالوجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین شکاب چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صدرزاده.
بنا به درخواست دوستان ساکن اطراف لس آنجلس، دکتر علی نیری کلاس علمی آموزشی انسان مدرن، خرافات مدرن را شنبه ها و از ساعت 1-4 بعد از ظهر در ساختمان شعله واقع در 11330 سانتا مونیکا بولوارد تشکیل دادند. شما می توانید برای اطلاعات بیشتر با تلفن 714-585-2121 714-585-2121 تماس حاصل کنید.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟
ویزا تحصیلی دات کام.
لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟
ویزا تحصیلی دات کام.
هزینه تحصیل و اقامت چقدره؟
ویزا تحصیلی دات کام.
ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟
ویزا تحصیلی دات کام.
تحصیل تو کدوم شهر، کدوم ایالت؟
ویزا تحصیلی دات کام.
معدلت پایینه، عیبی نداره.
ویزا تحصیلی دات کام.
بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی؟
ویزا تحصیلی دات کام.
کسی تو امریکا نداری که راه نمایید کنه؟
www.visatahsili.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
همین پنجشنبه ساعت 5:40 بعد از ظهر خانم زهرا هدایت این رول ایجنت در مورد مشکلات مالیاتی شما با IRS و راه حل های آن با شما صحبت خواهند کرد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، در خدمتتون
هستم. من فقط سوالم این بود که واقعا چیزای خوب این دختر خانم راجبه ویژگی روانی و شخصیتیشون که شما بهشون علاقمند بشید تا مرز آشنایی با خانواده در سن 20 سالگیشون و 22 سالگی شما، در حالی که شما قصد اومدن به امریکا دارید، نفهمیدم هنوز. من خب چیزی تو حالا شما از خوبیای ایشون برای من تعریف، جز اینکه دختر باهوشه. خب شما تو این دانشگاهی که هستید پسرها و دخترای دیگه همه باهوشن، بلا اونجا نمی اومدن.
خب قطعا اینکه ایشون برای من از نظر فیزیکی جذاب بودن که
نه، اونو میتونم متوجه بشم، ولی غیر از اون میتونستم متوجه بشم، اونو میفهمم، موضوع مهمی هم هست، ولی غیر از اون چی آخه؟
خب غیر از اون من خب به این نگاه میکنم که واقعا مثلا یکی از من به پرس میگر اول چه
بود خسته. شما در سن 22 شما در سن 22 سالگی چرا به دنبال ازدواجید عزیز؟ یعنی من با اون مخالفم.
من اصلا خودم نه دنبال ازدواج بودم نه دنبال رابطه جدی بودم، ولی با ایشون که آشنا شدم بعد از یه مدت دیدم مثلا ایشون دیدم دوستش دارم و احساسی نفردش پیدا کردم.
نه آخه عزیزم، این اصولا تمام بچه های 16 ساله هم وقتی که با کسی آشنا میشن اگر با هم خوب و خوش باشن فکر کنن همین باشه همسر آینده من. آخه یه دلیل این که این رابطه تو اون سن و سال غلطه همینه.
من واقعا حس که نسبت بهشون داشتم نسبت به هیچ
کسی
دیگه من
نداشتم. این هیچ معنایی نداره. نه شما صحبت منو نشنیدید. میگم دو تا پسر و دختر 16 ساله اگر با هم خوب و خوش باشن فکر کنن خب اصلا ملاک های من همینه. مگرم اصلا بگم ملاک همسر خوبتو تعریف کن، میبینم اون چی داره همونا رو میگه. یه دلیل این که میگن قبل از 26 سالگی ازدواج معمولا کار درست نیست به همین خاطره، برای که اون تصور ذهنی و بت‌سازی و بت‌پردازی ذهنه که از اون آدم یه چیزی میسازه که نیست. و دقیقا الان من میتونم اینو در شما ببینم. و بعدم تازه با یه رفتن سفری که باباش برگشته گفته که تو جامعه ایران خیلی عادیه، نیمی از مردم حتما اینو میگن که آقا اگر میخواید دوست باشید بس 6 ماه کافیه ازدواج کن یا بیاید خواستگاری. حرف عجیب و غریبی نزدن. بعد شما چون میگید ما
این پدرشون اصلا در جریان نبودن که ما 6 ماه با هم دوست باشیم.
خب دیگه بدتر.
چیزی که ایشون به پدرش گفته بود این بود که مثلا ما تو دانشگاه همدیگر رو میدیدیم و منشون رو دیدم و میخوام بیان خواسته.
خب این که دلیل بدتری شد برای اینکه پدرشون نباید این حرفو میزده. ولی بعدن ایشون برگشتن گفتن این پدر من نیست. بعدم شما میگید پدرشون استاد دانشگاه است. چه درس میدن ایشون؟
ایشون فکرم حقوق بین الملل درس میدن.
خب اینه که رسی که حقوق بین الخصوصی بین الخانواده رو درس نمیدن. نه ببینید عزیز، من نمیفهمم تو مثلا فکرم شما الان برای چی رفتی دنبال این فکر. بعدم البته حرفای فامیل محترم دوربر شما خیلی غیر منصفانه بوده که رفته اون دختر رو تیکه تیکه کردن. که این اصلا به خاطر
تو من واقعا حرفاشون خیلی غیر منصفانه.
خب معلومه
در اون حد نمیتونه
right. آخه برای که شما احساستون و رفتارتون و تصمیمتون غیر عادی بوده، اون بیچاره هم چاره نداشتن جز حمله کنن به اون دختر خانم. یعنی این گرفتاریست که من ده. هزاران بار باش رو بروشم. حالا بذارید ازتون اینجور بسم، پرسش شما از من چی عزیز؟
پرسش من اینه راستش من دیتای دیگه هم خواستم اضافه کنم. این که شما برگشت گفتید چرا تصمیم به ازدواج گرفتی، من واقعا به جدی شدن رابطه فکر میکنم ولی هیچ وقت به ازدواج فکر نمیکردم و این اصرار و این پیشنهاد همیشه از طرف ایشون بود و وقتی من میدیدم که با خودم گفتم من ایشون دوست دارم، رابطه اونم دوستم جدی بشه، خب ایشون داره میگه من چرا این کار نکنم، که حالا الان که فهم کنم میدونم شاید واقعا فکر اشتباهی بود و انتخاب درستی من نمیتونم الان تو این فهم بکنم. پرسشی که من دارم از شما الان اینه که واقعا با ترجمه این شهر شما فهم کنید که من ادامه رابطه رو اصلا باید بدم، باید دیگه تمامش بکنم، حالا آپشن ازدواجی که اصلا کامل من بزنم کنار، ادامه رابطه رو من باید
حالا شما فکر کنید شهره. نه ببینید، شرطی که شما میتونید بذارید این است که پدرت برگرده بگه من با رابطه شما دوتا که ادامه بدید ببینید به هم میخورید تو به دردم میخورید مخالفتی ندارم و فشاری از این بابت ندارم، حالا اینو مستقیم غیر مستقیم این رو به شما برسونن که مطمئن باشید از جانب ایشون، اگه پدرش نظر رو عوض کنه ما دیگه بحثی از این بابت نداریم. اما اینکه اصولا این رابطه رابطه درستیه یا نیست، اولا برمیگرده به همین حرفای دور و بر و یا اتفاقاتی که افتاده، ولی بیش از اون شما که میخواید بیاید امریکا یا بیاد اروپا هر جا که میخواید برید بنابراین اونجا نخواهید بود. ایشون چه میکنه؟
راستش پلن ما که حالا پاشم خونه بالامون رو با خونواده رفتم پیش اینا این بود که من و ایشون من یه سال پستپون بکنم بمونم ایران و بعدش با ایشون اپلای بکنیم با هم دیگه بریم آمریکا که ایشون درسشون سال بعد تمام.
شما اسمم برای بچه‌هاتون و کودکستانشون هم مشخص کردید؟ واقعا جالبه ها. آخه شما به چه مناسبت یه دانشجویی که میخواد درس بخونه بره جلو بعد بیاد دفعه صبر کنه یک سال که بعدن با هم برید؟ چه با هم برید؟ آخه ببینید چقدر کودکانه وارد بحث شدید. یعنی مثل آدمیست که میخواد این تیکه رو ببنده، این پرونده عشق و ازدواج رو ببنده بره سراغ بقیه کاراش و اون رو به جای این که خودش به صورت یه اصلی در بیاره به صورت یه وسیلهی در آورده و بعدم فشارهای ایشون خیلی خیلی عجیب و غریب بوده. فکر میکنید اگر بهش بگید تو امیدت این بود که در سر این گفتگو و یا ملاقات خانوادگی چی در بیاد، فکر کنید به شما میگه من فکر کردم از توش چی در میاد؟
این که یه قدم نزدیک‌تر بشیم
به سمت ازدواج دیگه. خب نه، یعنی پدر ایشون و پدر شما به چه توافقی میرسیدن؟
به این توافق که مثلا دو سه جلسه وقت آمده خانوادگی بشه، یه شناختی حاصل بشه که بعدش عقد بکنیم با هم دیگه. چون من صحبتشون با دوستاشم که میدیدم صحبتشون بود که عقد ما نزدیکه و تبریک بهش میگفتن. یعنی اینطور
شما واقعا اینقدر حالتون خوبه که فکر کردید اگر دو سه جلسه مادر شما و پدر شما همدیگر رو با اونا میدیدن از هم خوش اومد شما خواست بید عقد بکنید؟
من چنین چیزی رو نه، ایشون چیزی که تو فکرش بوده این بود که من بهش میگفتم نه من اصلا واقعا من با این داستان مشکل دارم و به نظر من تا به یه شناخت کاملی از خانواده با هم دیگه نرسیم نباید این کار
رو. شناخت کامل خانواده ها یعنی چه عزیز؟ خانواده ها که حتی دیگه توانایی ایجاد نکسب کنید، ایجاد یه گفتگوی ساده عادی دوتا آدم یه کمی تحصیل کردن هم ندارن. خب ببینید اصلا این موکول کردن به دیدن خانواده فقط به خاطر اینکه اگر یک کسی یه چیزی به عنوان عیب و ایراد میبینه ما ندیدیم به ما بگه ما متوجهش بشیم، و الا مادر شما با مادرشون چی کار میتونستن بکنن که تأثیری میکرد تو تصمیم و انتخابشون؟ این که یه آگاهی آدم پیدا کنه عیب و ایراد نه، بعدم که شما که رفتید اونجا دقی عیب و ایراد زده بالا، خب دیگه اصلا چه جایی برای گفتگوست؟ ببینید یه کسی بیاد به شما یعنی به من بگه که ما خواستیم اینا همدیگر رو ببینن بعد از دو سه جلسه که همدیگر دیدن اگر گفتن همه چیز خوبه از نظر اونا ما بریم عقد کنیم، خیلی خب اگر نظر اونا اینقدر مهمه حالا که اینقدر باش مخالفن موضوع منتفیست تموم شده رفته دیگه، شما چرا هنوز سوال دارید؟ یعنی ببینید اینا با هم نمیخونه، یعنی این سیستم پر از تضاد و تناقضه از این دوگانگی عجیب و غریبه. و بعدم گفتم شما با حرفایی که من میزنید پسر باهوشی هستید ولی یه سادگی و یک کوشش به جهت حل مسائل با سرعت و عجول بودن رو دارید که من نمیدونم از کجا میاد. این رو به حساب یه مقدار دپارتمنت‌های مختلف مغزتون بذارم که این تیکر رو بذار تموم کنیم، مثل بذار این اتاق رو تمیز کنیم بعد بریم سراغ اون اتاق، یا به خاطر یه ذره زمینهای حالت منیک و شیدایی که در شما هسته، یا به هر حال یه مقدار ماجرای خودشیفتگی. فاصله شما با بزرگتر و کوچکتر تو خانوادتون چقدره؟
من خواهرم ازم 5 سال بزرگتره و برادرم کوچکترم، دارم 6 سال از من کوچکتره.
خب همین دیگه، شما اینجا بر هر ستاتون تو تخیل بزرگ شده دیگه، باهوشید ولی خیالی و رویایی عزیز. بعدم خب خواهر شما نقش مهمی تو زندگی شما داشته در چارچوب اینکه به هر حال خیلی راحت به یه زن بتونید ارتباط برقرار کنید، اطمینان کنید. بعد شما من بگید این دختر خانمی که با شما رابطه کامل جنسی داشت قبلا با دوست پسر قبلیش هم داشته؟
نه نداشت.
مطمئنی؟
بله.
فکر کنید چرا بعد از اینکه 2 ماه حاضر شد با شما اینقدر نزدیک بشه؟
چون واقعا دوتا ما فکر میکردیم که خیلی به همدیگه نزدیکیم و تقریبا مثلا به ازدواج با همدیگه خیلی مطمئن داشتیم فکر میکردیم.
خب دیگه رویاه هاست.
خب ولی واقعا اشتباه بود، من الان که فکر میکنم واقعا اشتباه بوده کارم.
خب حالا فکر میکنید اون دختر خانم از شما انتظار و توقعش چیه؟
من که باش صحبت میکردم دیروز و امروز، صحبتش با من اینه، برم میگه که تو الان دودل شدی و حس تغییر کرده و برو تکلیفت با خودتو مشخص بکن، ببین میخوای چیکار بکنی. ولی من خیلی با توجه به این وضعیت که تو الان داری، من فکر میکنم که از طرف تو الان رابطه تمام شده است و اینجوری میبینه داستانم یه که خانواده تو رو تو خیلی تاثیر گذاشتن، تو یه آدم ضعیفی هستی و وابسته به خانواده که اونا دوتا حرف به تو زدن، تو اینقدر سریع حس توسط شده. ولی خب واقعیتی که هست اینه که من یه سری صحبت ها رو از اونو شنیدم، یه سری فاکتور ها بغل همدیگه گذاشتم، تلاشی هم واقع بینانه ببینم که آیا این آدم تناسب داره واسه یه رابطه یه جدی که من مادام اون باش داشته باشم یا نه. و با این فاکتور هایی که بهتون گفتم یکم دوچار تردید و دودلی شدم.
نه ببین عزیز، قصه این گونه نیست. داستان عبارت از این است که شما بالاخره از رویا و از خوابی که می دیدید بیدار شدی و بی خودی برای خودتون یه تصور و توهمی کردی که الان من وقت انتخاب همسرم، که اصلا نیست. شماره دو، این دختر خانم نقشی که ایفا میکنه مثل بسیاری از آدمای کنترل کننده است که ابتدا خیلی نرم وارد میشن و مطیع و بعد هم با مانورایی که میکنن مرد رو به میل خودشون به سمت و سوی میکشن که مرد فرضش و فکرش اینه که این منم که دارم تصمیم میگیرم، و معمولا هم حمله میکنن به این که تو مستقل نیستی، تحت تأثیر هستی، مرد نیستی، دیگران تو زندگی دخالت میکنن، تصمیم میگیرن، بچه ننه هستی، گوش به حرف دیگران میدی و چنین و چنان. و متاسفانه یکی از بدترین تلمبه هاییست که وقتی که یه دختر بلده کجا بگذاره و بزنه، پسر رو باد میکنه و علیه بقیه خانواده یه جوری میشورانه و بعدم فکر میکنه از این طریق میتونه علم استقلال و آزادی خودش رو بلند کنه. من هزاران بار اینو دیدم. این نوع حرفایی که این دختر خانم میزنه فقط در جهت تحریک است به این که شما رو به اینجا برسونه که خودت تعیین کن و تصمیم بگیر و تحت تأثیر دیگران مباش. و خب شما هم که با این حرف نمیتونید مخالفتی داشته باشید، ولی در عمل نه میگذارنتون و نه در بلند مدت شما میتونید. بعدم شما خیلی زود متوجه شدید که این کاری که به عنوان نمایشی میخواستید انجام بدید و میخواستید مثل بقیه چیزا هم یه مقدار رویایی باشه، هم متفاوت باشه، هم برجستگی‌های وجود شما رو نشون بده، عملاً به هر حال اشکال داره و اشتباه بود. اینه که جواب من برای شما مشخص عزیز، شما هر دو توانایی یک چنین انتخابی رو با توجه به سنتون، شرایط و وضعیت خانوادگیتون، برنامه‌های آینده‌تون فعلا ندارید. بنابراین این مورد اول. دوم این که این دختر خانم با شما به دلایلی توانایی اون مانورا رو داره و به همین جهته که شما حتی دیدی درباره رابطه جنسی من ازتون دوبار پرسیدم، چون خیلی به این که این دختر خانم به اصطلاح دست باز و راحت بازی میکنه نداره و الا با این همه باهوشی و توانایی نباید پدر و مادر و خانواده رو به راحتی پیشبینی نمیکرد و یا اونا رو برای پذیرفتن یه چیزایی از این قبیل آماده نمیکرد و یا اقلا به اونا میگفت که من 6 ماهی هستم با این پسر هستم و بهشم خیلی نزدیک شدم و دوستیم ما و میخوام باش ازدواج کنم، تا اینکه یه جوری وانمود کنه که خواستگار اومده، پدر این دختر خانومم یه جوری عمل کنه که ای خواستگارید خب بیاد خواستگار. بعدم شما در ذهنتون یه فکر کودکانه‌ای رو روش بدید که این 2-3 بار این اصطلاح خودتون 2-3 بار اینا خانواده هم دیگه رو ببینن، دیگه اگر پسندیدن که دیگه ما تکلیفمون روشن. بنابراین به نظر من عزیز میخواید رابطه رو نگه داری ولی اصلا فکر ازدواج رو تا زمانی که شما نیامدید خارج و او هم اگر بعدن آمده ملحق به شما نشده ولی بعد، نه اینکه شما منتظرش بشید نش بشید، اگر هم ایشون اصرار دارن ازدواج کنیم موضوع منتفیست، اگر خانواده شما نسبت به این موضوع حساسن بگید آزادم بگذارید من خودم به موقع قطع میکنم، ولی یادتون باشه گیر نیفتید، چون این دختر خانم میدونه با توجه به شناختی هم که من الان شما پیدا کردم چگونه میتونه شما رو آماده کنه برای اینکه حتی به میل خودتون عمل کنید که این میل در ظاهر درسته ولی در واقع و باطن درست نیست. از شما الان وقت ازدواجتون نیست و زمانی همچین تصمیم مهمی تو زندگی دوتا آدم با این باهوشی و این همچی توانایی هایی که دارن نیست، بنابراین صبر کنید ببینید چه میشه. نمیخوام بگم به هم بزنید، ولی اگر این دختر خانومم یه جوری پاشو تو اون کفش کرد که یا باید ازدواج کنیم یا جدا بشیم، برید دنبال کارتون. اینم که الان به شما گفته مثل که تو تصمیم تو گرفتی که نه هست، میخواد شما رو در وضعیت یه مقدار دفاعی قرار بده. بعدم اگر شما بگید خب میخوای الان با هم رابطه ای نداشته باشید، مطمئن باشید که در مدت کوتاهی به شما زنگ میزنه که دلم تنگ است و بدون تو هم نمیتونم زندگی کنم و بنابراین حالا هرچی بیا، ولی باز دوباره همون هدف ها رو تعقیب میکنه. به نظر من رابطه ایست که شما به خودتون یه چیزی بگید، اهم از این که این دختر خانم تو خوب باشه یا بد، برای من مناسب باشه یا نباشه، بحث 3 سال دیگه است و نه هیچ تصمیم گیری و نه هیچ دخالت خانواده تا 2-3 سال دیگه. ببینید چی میشه، امیدوارم هرچی خیر و صلاح هر دوتونه اتفاق بیفته. به هر حال موضوع خود
من سوال آخر میتونم بپرسم
جان؟ بگو عزیز.
من که کلا هدف ازدواج الان با تجربه 7-8 میذارم کنار، فقط در مورد ادامه رابطه هم فکر میکنید که
من مشخصا گفتم رابطه رو ادامه میخواید بدید ولی درگیر بازی ایشون نشه، نه بازی پدرشون نه بازی خودشون.
یعنی من رابطه رو ادامه بدم و امسال هم که اپلای کردم
برید امریکا، یعنی منتظر ایشون نمیشید اصلا ابدا به هیچ وجه. در حال ببینید جلوی راهتون 3 سال دیگه چی چگونه است و کی قرار میگیره. به هر حال خوشحالم با صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم عزیز. خدا شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پسنداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص‌ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدت‌شو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص‌ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص‌ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امری قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس‌های آنلاین ما شرکت کنید تا خود از نزدیک با سیستم‌های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شدید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
میرو جان سلام، من برگشتم.
ای اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم. زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
ای مینو، اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم. خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ اگزافت شکر، نه مثل این که بیدارم.
برای نخستین بار در قلب وست لس آنجلس و با مجوز شهرداری، چهارشنبه سوری در محوطه سویف سنتر بولوار سانتا مونیکا شرکت برای همه آزاد و رایگان. همین سه‌شنبه 15 مارچ از ساعت 5 تا 11 شب پریدن از روی آتش، دی جی، موسیقی و رقص، انواع ساندویچ و غذاهای ایرانی. ورودی رایگان. تلفن اطلاعات 08 ایرانیان 818-908-08-08. چهار شنبه سوری.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم چند نکته رو خدمتون عرض بکنم. یک، همطور که در آگهی اومد فردا شب چهارشنبه سوری در منطقه وست لس آنجلس خواهد بود، رادیو همراه هم اونجا خواهد بود و به احتمال بسیار زیاد کارت های ورودی برای جشن نوروزی و بهار و آغاز سومین سال رادیو همراه که در فورم خواهد بود رو هم در اونجا میتونیم خدمتتون بدیم. کارت ها $30, $60, $90, $100, $120 و $150 خواهد بود. بنابراین اونجا احتمالاً محلی است که میتونید رادیو همراه رو و دوستانی که اونجا هستن رو ببینید. بنابراین فردا شب چهارشنبه سوری در اونجاست و اجازه پریدن از روی آتش و یا آتش افروزی رو هم دوستان خوب ما گرفتن. ضمناً در جشن سومین سال کار فعالیت رادیو همراه 6 نفر از هنرمندان هستن که 5 نفر از اونها آقای ستار، خانم لیلا فروهر، آقای کامیار، خانم هنگامه و آقای شهرام سولتی هستند. نفر ششم و احتمالاً هفتم رو امروز و فردا مشخص خواهیم کرد و همطور که میدونید از ساعت 4 تا 7 در خارج و البته در داخل فورم ما برنامه خواهیم داشت و ساعت 7 تا 11 4 ساعت این 6 یا 7 هنرمند خوب و عزیزمون همراه با کمی برنامه های دیگه برنامه خواهند داشت. تعداد کارت ها محدوده، بنابراین اگر مایل هستید میتونید از فردا اون رو از دفتر رادیو همراه و یا در همون محل خریداری بفرمایید. ضمناً میتونید به تیکت مستر مراجعه کنید و چون آغاز کار هست تیکت ها در اونجا هم هست، میتونید ازشون بگیرید. همچنین یادآور میشم که اگر مایل هستید رادیو همراه رو در سراسر امریکا و کانادا و امروز از اروپا 2 نفر داشتیم که گفتن ما چون تلفن هایی داریم که رایگان هست، تلفن کردن به امریکا پول چندان زیادی هم نمیدیم، میتونید رادیو همراه رو از طریق تلفن بشنوید، چه تلفن دستی در اتومبیل، خارج از اتومبیل، هم از این که تا وصل بشه به بلندگوی اتومبیل شما یا در منزل یا در محل کار، مادام که سپیکر داشته باشید میتونید رو بذارید، صدا شفافه، یک دسته، یک نواخته، قطع و وصل ابدا به هیچ شکل و فرمی نداره و فقط کافی شماره 701-801-0801 رو بگیرید، 701-801-0801. فقط لطفاً و حتما مطمئن باشید که لانگ دیستنس شما انلیمیتد و ضمناً یعنی راه دور شما رایگان هست و هیچ قید و بند و محدودیتی نداره و الا بیل تلفن سنگینی میتونید دریافت کنید. چک کنید، مطمئن بشید، 701-801-0801. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
از محبتتون سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
مریدان شما هستم که مرتب برنامهاتون گوش میدم.
لطف دارید.
مطلبی که بخواستم خدمتتون عرض کنم اینه که مطالبی که شما در زمینه روانشناسی و پرورش کودکان ارائه میفرمایید متاسفانه برای ما ایرانی ها همگی تازگی داره و جامعه ایرانی مخصوصا هموطنانمون در ایران عموما از اون بی‌اطلاع هست و بهره ای نبردن. از جمله مبحث این بند ناف روانی است که شما به درستی بارها به ضرورت قطع اون در سنین 8 تا 12 سالگی اشاره می‌فرمایید است که ما واقعا هیچ اطلاعی نداشتیم از این قضايا و حالا این آگاهی‌های شما موجب میشه که خب برای نسل آینده رعایت بشه. اینا حالا سوالی که برای من مطرحه اینه که این اگر در این رابطه این اتفاق به موقع در کودکی نیفتاده باشه، آیا امکان تحقق اون در بزرگسالی برای فرزندانمون که متاسفانه خیلی به ما وابسته هستن هنوز وجود داره که میشه براش کاری کرد؟ و اگر جواب مثبته چگونه میشه این کاری کرد؟
سپاسگزارم از توجهتون. ببینید عزیز، چند تا نکته هست. من و شما به عنوان انسان در یه مسیر رشدی قرار میگیریم، یعنی اون قاعده، دو تا قاعده به نظر میرسه جهان، یکی حفظ و انتقال ژن و دوم عامل رشد. من باورم و نظرم اینه در یه تقسیم بندی که ما در 7 زمینه رشد میکنیم. رشد جسمی ماست، رشد روانی اجتماعی ماست، احساسی عاطفی جنسی ماست، رشد ادراکی ماست، رشد عقلی ماست و بالاخره رشد شخصیت. این 6 تاست به اضافه رشد 7 که رشد رابطه یا روابط انسانی ماست. و همونطور که به درستی اشاره فرمودید، به نظر من ما از 8 کلاس میگذاریم. کلاس اول کلاس سیمبیانی که یعنی همزیستی، که بچه در وقت تولد با مادر یکیست، مرگ و زندگی اونا حتی به هم مرتبطه، یک سالگی مرحله چسبندگی و دوختگی است و به همجاست که اوج خطری است که به عنوان استراب جدایی سپریشن انگزایتی میشناسیم. سه سالگی مرحله ادیکشن و اعتیاده که بچه نوعی به عزیزانش به ویژه مادر معتاده و مانند یک معتاد عمل میکنه. پنج سالگی وارد مرحله عادت یا هبیت میشه که راحتتر، آسودتر، احساس خوبی میکنه وقتی که به این عادت خودش پاسخ میده. در 8 سالگی آنگونه که شما هم بهش اشارتی به نوعی داشتید، ما وارد کلاس 5 میشیم که وابستگی است. دیپندنسی یا وابستگی 2 مشخصه اصلی داره. اول اینکه من نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعیم رو از طریق شما و شما از طریق من ارضا میکنیم، بنابراین ما به هم محتاج، یعنی من هم غذای شما رو باید بدم یا از شما بگیرم، هم تنهایی شما رو، هم غم شما رو، هم در شادی شما باید شریک باشم. و بعدم نیاز اجتماعی من که به این خاطر که برادر شما هستم، به خاطر اینکه شما آدم مهم و محترمی هستید، منم به نظر خوب میاد. همطور که به درستی گفتید، بین 8 تا 12 سالگی باید بند ناف روانی، همون گونه که مادر به درستی در وقت تولد بند ناف فیزیکی رو برید و الا هر دو میمردن، بین 8 تا 12 سالگی باید بند ناف روانی بریده بشه. یعنی ذهن کودک آماده است که در این مرحله بتونه از پدر و مادر جدا بشه و به 1 یا به 2 نتیجه برسه. در 12 سالگی 1، من بدون پدر و مادرم زنده، پدر و مادر من بودن نبودن من زنده. 2، بدون پدر و مادرم به من خوش میگذره و از زندگیم لذت. پس بنابراین من گرفتار اونا نیستم. این جدایی و رهایی البته با خودش استراب میاره. به همجاست که حتی اریک فرام میگه که اگر کودک انسانی در وقت تولد میتونست که روزی از مادرش جدا میشه، از وحشت میمرد. و واقعا این 2 مرتبه باز همون حالت استراب و وحشت بین 8 تا 12 سالگی برای بچه‌ها پیدا میشه. ولی اگر بچه‌ها در اینجا 1، درسشون خوب باشه که احساس خوبی تو مدرسه بکنن، 2، شبکه‌ای از دوستان رو داشته باشن که بتونن به اونا فکر کنن و ذهن و زندگیشون دوستانشون و بقیه بچه‌ها و حتی فامیل باشه، و 3، درگیر ورزش و فعالیت‌های ورزشی بشن و بنابراین به صورت مستقل نقش خودشون رو و مسئولیت رفتار خودشون رو همراه با پذیرفتن برد و باخت در هر بازی داشته باشن، و بالاخره 4، درگیر فعالیت‌های اجتماعی بشن، میتونن خودشون رو کمک کنن و در حقیقت این هواپیمایی که تا به حال خودش رو روی زمین میکشیده بلند بشه. و بین 12 تا 18 سالگی وارد مرحله استقلال میشن، یعنی ایندیپندنسی. این مرحله مرحله است که ما خودکفا میشیم، سلف سافیشنت میشیم، نیازهای روانی و اجتماعی و فیزیکی خودمون رو خودمون برآورده میکنیم، به دیگران کمک میکنیم، ولی محتاج هم نیستیم، اونا رو محتاج خودمون نگه نمیداریم. ولی وارد مرحله کلاس 8 بین 18 تا 22 سالگی میشیم که اینتردیپندنسیز، یعنی مرحله همبستگی، که من با وجودی که آزادم و مستقل هستم و خودتوان هستم و خودکفا هستم، میخوام با تو باشم، ولی حالا انتخاب میکنم، تو رو میپذیرم، تو رو میپسندم. و از اینجاست که مفهوم به اسم عشق معنا پیدا میکنه، چون عشق مال آدمیه که کلاس 7 و 8 میشه، یعنی یا تو وابست استقلال ایندیپندنسی و یا تو اینتردیپندنسی. هرگز آدم وابسته عاشق نمیشه. و به همین جاست که این همه گیر و گرفتاری است. و باز به همین جاست که به درستی اشاره فرمودی که ما در طول تاریخ به 2 تا بدبختی همکنون رسیدیم، برای که جهان وارد مرحله نوجوانی و جوانی شده، ولی ما هنوز میخواییم کودک 8 ساله، بعضی اون تا 5 ساله عادت و یه 3 ساله در مرحله اعتیاد با اعضای خانواده بمونیم، و بنابراین باید از اونجا کند. اما نکته مهم، خوشبختانه مراحل رشد روابط انسانی کریتیکال پریود نداره. یعنی من در 40 سالگی هم میتونم بند ناف روانیم رو ببرم، در 60 سالگی هم میتونم این کار رو بکنم، یعنی خودم رو به اونجا برسونم که نیاز فیزیکی، روانی و اجتماعی خودم رو نخوام از طریق دیگران به ویژه خانواده‌ام برآورده کنم، و بعد خودم رو مسئول رفع نیازهای اونا نکنم. کمک میکنم، یاری میکنم، مواظبت و مراقبت میکنم، ولی محتاج نیستم و اونا رو محتاج خودم نگه نمیدارم که اونا هم دست به همون بازیایی بزنن و در نتیجه کار رو بر من سخت کنن. و راهش هم این هست که به مرحله استقلال و آزادی که میرسیم، یعنی من نیازهای خودم رو برآورده میکنم، تو هم باید نیازهای خود رو برآورده کنی. همکاری ما، یاری ما، با هم بودنمون یه مسئله است، ولی من مسئول رفع احتیاجات تو نیستم، تو مسئول رفع احتیاجات خودتی. و این همون چیزیست که در طبیعت شما میبینید گیاه و یا حیوان عملاً به صورت طبیعی چنین میکنه، و انسان هم در مسیر رشدش باید از اون مرحله بگذره، اما به دلایل بسیار که انسان در کار طبیعت و مسیر عادی خیلی جا دخالت کرده و همچنان میکنه، اینجا هم مانع شده. نتیجتاً روزی که من در 30-40 سالگی وابسته هستم، من باید بدونم دو تا حال وابستگی رو باید از خودم دور کنم. مورد اول این است که نیازهای همدیگر رو برآورده کنیم، و مورد دومی که احساس و اندیشه من با احساس و اندیشه اونها یکی باشه، یعنی مادر من، پدر من، هر کسی که دوست دارن من میتونم دوست نداشته باشم و پدر و مادر من یه عقیده دارم من ندارم. درست مانند شنونده عزیز اول، ماجرا چه بود؟ دو تا پسر و دختری هستن وابسته، حالا دانشگاه خوبی هم رفتن، باهوش هم هستن، دانا و توانا هم هستن، دکترا هم میخوان بگیرن، اما شما خیلی راحت میشنیدید که این پسر بدون که متوجه باشه خانواده رو میخواد ببره، بعد تحت تاثیر حرفای خانواده است. دخترم با وجودی که برای خودش استقلال قائله، تا اونجایی که دختر 20 ساله حتی میاد مثلا تو تهران زندگی میکنه، خانوادهش در شهرستانه، حتی به خودش اجازه میده اونم تو اون محیط رابطه جنسی داشته باشه، هنوز وابسته است. یعنی هنوز یکی دیگه باید براش حرف بزنه، یعنی گویی که من باید غذا بخورم شما سیر بشی. و این ماجرا ماجرای عمیق و سنگینی است در فرهنگ ما، و بنابراین گیر و گرفتاری ما اونجاست. یعنی ما در حقیقت به هم دوخته شدیم، و بنابراین یکی که میخوابه همه باید بخوابن، یکی که مریضه همه مریض میشن، یکی میره دستشوی همه باید برن دستشوی. خب ما فکر کنیم این چه زندگیست؟ یه روزی این خوب بوده، برای که مردم نه کسی رو داشتن، نه اصلا امکان زندگی داشتن، یه عمر کوتاهی داشتن که معمولا به 40 سال نمیرسیده، و این رو با هم و کنار هم میگذروندن، و بنابراین این اساس خانواده این گونه بوده که در هم میامیخته. حتی ازدواج پسرمو دخترمو عقدشون در آسمان ها بوده، حتی در برخی از ادیان و مذاهب حتی رابطه های نزدیکتر از اینم بین اعضای خانواده وجود داشته، برای که میخواستن خانواده رو، ثروت خانواده رو، به هر حال نوعی یک پارچگی خانواده رو نگه دارن، در حالی که امروز قصه دیگری است، و ما امروز تصمیم گرفتیم هر کدوم پشت ماشین خودمون بشینیم و بریم سر کار، نه اینکه اتوبوس بخریم بعد همه فامیل رو سوار کنیم ببریم سر کار بعد همه فامیل از سر کار برگردونیم. بله اگر همه یه جا کار میکردند و یه کار میکردند بله، ولی حالا که در جای مختلف متفاوته و باید با اینا جنگید عزیز. حالا چگونه میتونیم راجعش با هم صحبت کنیم؟ من چون به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط داشته باشید گفتگو رو با هم ادامه بدید. خواهش میکنم. شنگار اجمل بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. Magic Till. Magic Till قیمت ها رو می شکند. Magic Till مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Till از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Till قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Till 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. MagicTillUS.com. مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد، سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ در پنینی کافه. از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای نتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون می باشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده ام. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان داخل مدرس پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتون الی موتورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
لایو نیشن و مجله جوانان تقدیم می کنند شنبه 19 مارچ در هالیوود پلیدیوم، آرش لایو این کانسرت این لس آنجلس. شنبه 19 مارچ و برای اولین بار ساسی مانکن.
اومدم که در با تو نموا کردم.
Saturday March 19th آرش and ساسی مانکن live in concert.
وای چقدر مستم من.
آه ببین بدنم و رو رفتم و تو به کمرم و
وای چقدر مستم من.
آرش ساسی مانکن فقط یک شب. اطلاعات بیشتر در مجله جوانان این هفته و یا با شماره تلفن 818-577-6456 تماس بگیرید.
If you have a variable universal life insurance, VUL, that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC. License number OC71568.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
اصلا آقای دکتر از راهنمایی و توضیحاتی که دادید به قدری خوشحال شدم، چون متوجه شدم که این مشکل و قصوری که ما کردیم من و همسرم در مورد فرزندانم خوشبختانه قابل اصلاح هست و منو خیلی خوشحال کرد. فقط مسئله اینی که من الان بچه هم یکیشون 40 سالشه یکیش 50 سالشه، ولی در اثر همین رفتار نادرستی که ما داشتیم اینا خیلی به ما وابستن. نگرانی من و خانومم بیشتر در این زمین است که اگر ما بالاخره یه روزی فوت بکنیم، این بچه ها از نظر روانی نشکنند، اینا صدمه نبینند. که حالا با این توضیح که شما دادیم نیست که مسئله اونقدر حاد نیست که این گناه بار گناه رو دو شما مثل برداشتید.
ببینید عزیز، اولا ما باید در یه مسیری حرکت کنیم که به هیچ وجه نشون ندیم که ما نیاز فیزیکیمون به نیاز شما مرتبطه. حتی گفتنی که تو ای غذا بخوری منم میخورم، یا ما منتظر میشیم تا شما بیاد با هم غذا بخوریم، چون اینا برخلاف تصور علامت محبت و مهربونی نیست. اینا نشانه همون گیر و گرفتاری وابستگی و بستگیه. بنابراین فرض کنید حتی در مورد غذا، یا مثلا فرض کنید هیچ وقت بهش نگید که مثلا بیا اینجا فقط ببینمه، یعنی من تنهام، یا مثلا تو فکر کردی ما مثلا اینجا چی کار میکنیم، من و مادرت مثلا نشستیم به در و دیوار نگاه میکنیم، یعنی شما مسئول رفع تنهایی ما هستید، شما مسئول از بین بردن احساس بد جدایی هستید. یعنی این احساس رو به اونا دادن و بعد از اون درباره افکار و عقایدشون، وقتی که فرض بفرمایید شما معتقدید که من تو عمرم هیچ وقت قرض نداشتم، یه شب اگر قرض می داشتم خوابم نمی برد، وقتی پسرتون میگه میخوام برم پول قرض کنم، میگه باریکلا تو مال دنیای امروزی، تو یک کس دیگه هستی، من که پدر تو هستم تمام عمرم هم دلم می‌خواست هم آرزو، حتی بعضی وقت افتخار می‌کردم که آقا ما وام نداریم. حالا اومدم تو امریکا متوجه میشم کردیت کسی داره که وام داره، نه کسی که وام نداره. بنابراین این که ما فکر می‌کنیم اگر نقد بخریم نشانه پول داریمونه، نه، این نشانه بی پولی مونه، که برخ از وقت از شدت ناچاری باید چنین کنیم. یعنی عملاً بهشون یه چیزی رو نشون بدیم که افکار تو باید از افکار من متفاوت باشه، زندگی تو باید از زندگی من متفاوت باشه. بنابراین اگر فرض بفرمایید آمد گفت رفتم این ماشین رو خریدم، شما نگید آدم اینقدر پول برای ماشین نمیده. میتونید حتی درست عکسش رو بگید، بگید من دلم میخواست بخرم ولی جرأت تو رو نداشتم، باوشه تو رو هم نداشتم که از پولم لذت ببرم، در حالی که میتونستم ماشین 10000 دلاری بخرم 2000 دلاری میخریدم. فکرم نمیکردم اگه تصادف کنم این منو میکشه. به حساب خودم خواستم صرفه جویی کنم. خوشحالم تویی که قرار بود ماشین 20000 دلاری بخری رفتی 40000 دلاری خریدی. مطمئنم از این کارت خوشحال و راضی هستی، خوشحالم که از زندگی داری لذت بری، مثل من گیر و گرفتار نبودی. یعنی درست پیام ها در این جهته که من میخوام فکر تو، عقیده تو، نوع زندگی تو با من متفاوت باشه، کارای منو نکنی. در حالی که روزی که در وابستگی است ما یه کوششی داریم که بهشون میگیم درست و غلط ها چیه و ضمناً بخوایم اونا برن بقیه زندگی ما رو تکمیل کنن. من پسرم خیلی دلم میخواست برم پیانو بزنم، نرفتم. تو اقلن بزن، اقلن تو بزن که به هر حال جبران شده باشه. گویی اونا اومدن که زندگی ما رو کامل کنن یا تمام کنن. یعنی میدونید این پیام ها پیام های مهمی است که در حقیقت وقتی مثلا میگه گرسنمه هیچ دلیل نداره که فرض کنید شما و همسرتون بگید وای چرا نگفتی، خب ما صبر می‌کردیم، خب میگفتی یه چیزی برات، یعنی گویی گرسنگی تو موضوع مسئله منه. حرف عبارت از اینه که گرسنته، اوکی من چی میتونم برات درست بکنم؟ ندارم پسرم. میخوای زنگ بزن همینجا هم نشستی، اگه دلت میخواد بشین بو پیتزا بیارن ما میخوریم یه لقمه. یعنی نشون میدیم ما به هم محتاج نیستیم، نه اینکه من به تو و تو به من محتاجی. به خدا اگر میومدی پلو ما زندگی میکردی یا این گرسنگی ها هم نمیکشتی، حالا بیا درستش کن. یعنی اینو یه بهانه میکنیم برای که بکشیم بیشتر بیاریمش. عرض من این است که هر جا فرصت میشه باید اون آزادی رو، استقلال رو بهشون داد. یعنی حتی اگر به شما برگشت گفت فکر کنی من چی بخرم یا چی بخورم، به من چه؟ به من چه؟ شما چی میخورید؟ به تو چه؟ درسته که ظاهرا این حرفا ممکنه، ولی وقتی با محبت و مهربونی گفته بشه در حقیقت نشون میده که تو توی و من من. در حالی که میدونی ما در یه فرهنگ و جامعه هستیم که چون میخوایم بگیم من توی و تو من، بعد اصلا نمیتونیم با هم کنار بیاییم. چرا با وجود این همه ادعا که برخلاف این خارجی های نادان که من من و تو تو رو راه انداختن و اصلا گویی هیچ اهمیت نمیدن، اونا میتونن با هم متحد بشن ولی ما نمیتونیم. اونا میتونن دور هم جمع بشن ما نمیتونیم. اونا میتونن با هم یه کار جمعی و دست جمعی بکنن ما نمیتونیم. علتش این است که برخلاف تصور این نوع وابستگی ها در درونش استراب و خشم و تنفر نشسته و به همین جهته که این کارا از سر کنترل حال بد خودمونه، نه واقعا از اون آدم خوشمون میاد. به همینجاست که مجبوریم بریم مهمونیش، مجبوریم بشینیم، مجبوریم اونا رو دعوت کنیم. یعنی شما همه جا میبینید که همینجور اجازه، حتی با وجود که اون همه بدبختی کشیدیم، رژیم گرفتیم، یه پون کم کردیم، حالا اصرار میکنه بخور دیگه، حالا دیگه نمیشه نخورد، به زور غذا تو حلقومتون میکنن، گویی شما نمیتونید تصمیم بگیرید صلاحتون چیه، یکی دیگه باید برای شما تصمیم بگیره، شما نمیفهمید، اونه که میفهمه. یعنی میدونید این روابطی که مبتنی میشه بر تعارف و فشار اصلا یه چیز عجیب و غریبه. من خودم خاطرم هست که کودک بودم، اگر بشه گفت بچه بودم، توی خانواده میرفتم که اینا یه مقدار زمینه سنتی داشتن و روی زمین سفره میچیدن. باور کنید اول اصرار میکردن این آدمای دور بر بیاد بشین سر سفره، کسی نمیومد. بعد میومدن دو سه تا لقمه میخوردن میرفتن عقب میشستن، بعد به زور دوباره میوردنشون سر سفره، بعد دوباره میرفتن عقب میشستن، بعد به زور میآوردن. من همجوری مات و مبهوت مونده بودم، چون تو خونه ما از این خبرها نبود که این چه داستانیه. خب یه سفره انداختم بخور، چرا سه دفعه میری میای و بعدم نوعی که میخوردن یه جوری بود که معلوم بود از خوردنشون خجالت میکشن، یعنی من دارم یه کار بدی میکنم. و به همین جهت است که شما میبینید در یه جامعه وابسته ما یه قواعد و اصولی رو برای ارتباطاتمون انتخاب میکنیم که متاسفانه اصلا سالم نیست. توش نه محبت، نه آرامش، نه لذت بردن، نه درد نکشیدن. یعنی شخصیت نوراتیکی میشیم که رنج میدیم و رنج میبریم، لذت رو از دیگری میگیریم و به کسی هم لذت رو نمیدیم و اسم این رو میگذاریم زندگی. به همجاست که اگر بچه همون خیلی بخندن، حرف اون است که اینقدر نخندید، دنیا اینقدر خنده نداره، مردم های بدبخت رو فکر کنید. که چه بدبختی میکشن. یعنی حتی حالا خنده گناهه و در عوضش گریه ثواب. چرا؟ برای که یه سیستمی است که متاسفانه خمیرمایش رنج، درد، دروغ، فریب، تنفر، خشم، ولی اسمشو گوشتیم عشق و علاقه. به همین جاست که بچه‌ای هم که اینقدر دوستش داریم اونجوری بد میزنیمش، بچه‌ای هم که اونقدر دوستش داریم اون همه سرکوف پیش میزنیم، به طوری که خیلی از اوقات ما توی همچین محیطی همه مردم دنیا 1% آزار و آسیبی که عزیزان و اطرافیان به ما رسوندن رو به ما نزنن. به همین جاست که من سر کلاس ها با مسخرگی میگم خب دشمنان ما کی میان؟ دشمنان تازه‌ای که پیدا شدن شما دشمنان. من با دوستان کاری ندارم، چون مثل اینکه هر چی ما آسیب می‌بینیم از این دوسته. این اون چیزی است که عزیز تو مایه وابستگی است و بنابراین آدم‌ها باید یه جوری اهمیت بدن. تو تشنه ده، خب تشنه ده دیگه، وای خدا مرگم بده برای چی؟ اون گرسنه‌شه، خدا منو به من مرگ بده که تو گرسنه‌ت. آخه شما یعنی دروغ و فریب و حق بازی رو ببینید تا کجاست که مثلا خدا مرگم بده، یا مثلا یه کسی یه ذره درد داره که خودش داره حتی میاد، ولی یا مثلا یه زخمی داره که اصلا دردن نداره، بعد ما یه جوری وانمود میکنیم و دلمون ریش میشه به خاطر زخمی که او داره که درد نداره، و بنابراین حتی باشه یه جوری برخورد میکنیم که بچه های کوچیک خاله وقت وحشت میکنم ایست که من نمیفهمم که باید چقدر ناراحت باشم، اینا میفهمن. و اینا اون گرفتاری هاییست که تو وابستگیست عزیز. و بعدم تو انتخابا همطور که دیدید همه درگیر همدیگه میشن، یعنی همه هر کاری میخوان بکنن با دیگران رو به نوعی تو محاسبای خودشون بیارن و با یه چنین کاری به هیچ وجه احساس خوبی نمیکنن. بنابراین واقعا یه مشکل بزرگ ما همین وابستگیست که ناچار کنار این وابستگی مهرطلبی هم میاد. حالا باید یه کاری بکنیم که همه ما رو خوب بدونن و دوست داشته باشن. پس حالا بیا دائما دست به یه بازی و مانور و تظاهر و تعارف و دروغ و اغراق و همین جوری در ارتباطات تبدیل به یه چیزی شدن غیر از اونی که هستیم و حرفای زدن غیر از اونی که واقعا اصلا میدونیم. حتی من دیدم آدمایی هستن که سواد فارسیشون خیلی خیلی کمه، یه لغاتی رو در جهت ارتباط با شما به کار میبرن که ای بهشون میگی یعنی چی واقعا نمیدونن چه معنی، ولی همجوری تکرار میکنن حضرت اجل اشرف نمیدونن مصده اوقاتتون شدی، مثلا بگی خب یعنی چی؟ یعنی تو که مصده اوقات من شدی یعنی چی؟ اصلا نمیدونه یعنی چی، ولی اینا همینجوری یاد گرفته سر زبون میاد. اینا اون بازی و سیاه بازیست که آدم حرفی میزنه که حتی نمیفهمه چی میگه و مقصودش چیه، ولی چون دیگران گفتن اونم تو دیوار تکرار میکنه و تقلید میکنه.
ای دکتر فرمایشاتون فوق العاده کمک کننده بود، من جوابم کامل گرفتم از لطفتون، فوق العاده
خواهش میکنم، سپاسگزارم از محبت شما،
لطفتون
خواهش میکنم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
آیا شخصاً یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا IRS شما را آدیت کرده است؟ آیا از IRS وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت اینرول ایجنت تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549 818-884-2549 عضو 08 و 5500.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام میده. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیو is not affiliated with رادیو همراه.
چاپ چاپ میگه عیدتون مبارک. چاپ چاپ یعنی سلیقه داشتن، یعنی خانه‌داری و غذای خوب خوردن. سفره هفت سین خودتون رو با محصولات چاپ چاپ رنگین تر کنید. خوشمزه است، چه بوی خوبی داره. خانمای با سلیقه، برای شب عید فقط چاپ چاپ بخرید. چاپ چاپ.
برای نخستین بار در قلب وست لس آنجلس و با مجوز شهرداری، چهارشنبه سوری در محوطه سویک سنتر بولوار سانتا مونیکا، شرکت برای همه آزاد و رایگان. همین سه‌شنبه 15 مارچ از ساعت 5 تا 11 شب پریدن از روی آتش، دی جی، موسیقی و رقص، انواع ساندویچ و غذاهای ایرانی. ورودی رایگان. تلفن اطلاعات 08 ایرانیان 818-9-08-08-08. چهار شنبه سوری
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر، احوال شما؟
خواهش کنم بفرمایی.
آقای دکتر، من موقعیت در روی شرطی که هستم شو براتون میگم، بعد شما میخوام بینم تشخیص میدید من چمه. من وقتی مثلا در مقابل آدم های غریبه قرار میگیرم، مثلا سر کارم یا مثلا اگر رئیسم به من یه کار را انجام بده، به شدت تپش قلب میگیرم، یه دفعه داغ میشم، با سرد میشم تا اون کار را انجام بدم. در صورتی که خیلی آدم توانایی هستم، نمیدونم مشکل اعتماد به نفس، مشکل انزایتیه.
شما اینو با آشنایان ندارید عزیز، یا با کسی که مثلا 5 سال 10 سال باش کار کردی؟
نه.
ببینید عزیز، بچه ها بین 8 تا 10 ماهگی با یه مشکلی روبرو میشن به اسم استرنجر انگزایتی، استراب غریبه ها، و البته عادیه در بچه. و بعضی از ما یه مقداری غریبه رو بد و دشمن میدونیم، در حالی که مثلا اعضای خانواده رو خوب و دوست. و این ذهنیت در کودکی با وحشتی که در ببند یه کسی میاد تو، یا مثلا اینا کیان، یا با این بچه این حرف نزن، یعنی پیام هایی که اینجوری میاد ما را نسبت به غریبه حساس بوده. دوم، یه جوری به ما پیام میدن که این غریبه ها میتونن خیلی کار خراب کنن. مثلا شما فرض بفرمایید یه روزی دیر میاید، حالا این همسایه تو رو ببینن که دیر اومدی، هر کس که بعدن بخواد بیاد، نه تنها حالا دنبال تو، برادرت بخواد زن بگیره، خواهرت بخواد شوهر کنه، میان میگن اینا بچه هاشون خراب. و بنابراین یه ترسی رو در وجود شما میکارن. سوم این که خیلی از اوقات شما فکر میکنید این آدم ها که شما رو نمیشناسن، چون خودتونم اونا رو نباید بشناسید. پس بنابراین الان وقت امتحان سخت و سنگین شماست که اگر این کاری که اونا میگن یا اون برنامه‌ای که دارید تو به درستی خوبی انجام ندید، در حقیقت یه تصمیم حتمی قطعی برای شما میگیرن. معمولا یه استراب عمومی فراگیر شما دارید بهش کن generalized anxiety، بعد به دلایلی که میشه پیدا کرد از کجا میاد هست. خیلی از اوقات هم ممکن از جانب غریبا نباشه، فقط از جانب آشنایان باشه، ولی شما اون رو بعدن به دلیل اینکه باورتون این بوده که مثلا فامیل خوبه یا پدر من خوبه یا مادرم خوبه، اونو از اونها گرفتید ولی به هر کس دیگه‌ای که بعدن در ارتباط با شما باشه میدید. خیلی از اوقات هم این برمیگره به آسیب مخصوصا 14 تا 36 ماهگی یا مقدار سنین بالاتر که یه نوعی حالت مقاومت و مخالفت، چون با اتوریتی دارید فکر میکنید هر وقت هم که او در ارتباط با شما قرار میگیره میتونه براتون خطرناک باشه. به همین جاست که پرس کنید شما تون رفتید، پلیس شما رو نگه داره. خیلی خب، آخر کار به شما $50 یا $100 فرض کنید جریمه میده، تیکت میده، ولی حال بعدی که شما پیدا میکنید منازه $10,000. و این نشون دهنده این است که موضوع برای شما به دلایلی در جای خودش نیست، اهمیتی که باید داشته باشه رو نداره. یک تخلف $100 رو میکنین $10,000. جان
مثلا من الان دارم با شما صحبت میکنم، قلبم به قدری تند میزنه، یعنی سعی میکنم مثلا نفسمو الان کنترل کنم، و یعنی الان انقدر دستام یخ زده، خودم داغ شدم، قلبم تند تند میزنه.
حالا بذار ببخش عزیزم،
من رابطه زیاد نزدیکی هم با خانوادم ندارم که اینجوری باشه که بگم خب خانوادم خیلی خوبم بقیه بدن.
خب دیگه بدتر،
من رابطه نزدیکی باهاشون ندارم.
حالا بذار من به تو یه چیزی بگم عزیز، لطفاً اینو دقت کن چون دختر باهوش هستی. چه میشه در گفتگوی با من، چه دردی، چه ضرری، چه خطری در گفتگوی تو با من پیدا میشه عزیز که تو نگران اونی؟
نمیدونم.
نه نمیتونی ندونی.
نه
خب همین دیگه. ببین پس اینا برای اینا یه احساسای ماره دوران قبل از کلامی توه، یعنی مثلا در 18 ماه 20 ماه اول، یعنی اونجاست که تو اطمینانت رو به خودت و دیگران تراست رو از دست دادی و اونجاست که اون امنیت و آرامش رو نداری. حالا این زمینه ارثی داره. تو 14 ماه اول بری. چند تا خواهر برادر داری؟ چندمی هستی عزیز؟
من بچه بزرگترم، یه خواهر کوچکتر دارم، 8 سال از من کوچکتره.
خب بنابراین ببین، تو ریشه دیگه‌اش مادریست که برای او کردی عزیز. یعنی تو در زمانی که خودت گم و گیج بودی، 9 سالت بوده، 10 سالت بوده، 11 سالت بوده، یه نوعی در ارتباط با یه نوزاد یا یه ساله، دو ساله، سه ساله بودی که خودت برای خودت یه مسئولیت های قائل بودی که نمی‌دونستی چی کار بکنی. درست مثل این که با به اون میگن خلبان مرد، تو بیا بشین حالا پشت این هواپیما، از برج مراقبت میگن چجوری خلبانی کنی که این سقوط نکنی. شما معلومه چه حالی پیدا میکنی. شما اون زمینه رو داری، ولی همینقدر که من برگردی بگی نمیدونم من چرا در گفتگوی با تو ناراحتم، نشون میده که این آسیبا مال مثلا 20 ماه اول زندگیست، چون در شما هست ولی برای شما قابل تعریف نیست. چرا خواستم هی قطعت کنم شنوندگان، چون صدای منو میشنیدن، تلفن تو از نوعی بود که نمیشنید، همون موقع هم قطعت کنم. چه ضرری داره مثلا تو از گفتگوی با من چه آسیبی میبینی؟ چه چیزی دردآور جان؟
هیچی.
حالا خب پس چرا ناراحتی؟
نمیدونم، اصلا یه دفعه احساسه که یه دفعه به من هجوم میاره که مثلا صدام لرزه، دستام یخ میکنه. حتی مثلا یه کار خیلی ساده، مثلا چند وقتیش میخواستم ماشین بخرم، یافتم ماشین میدیدم، اصلا به قدری این قلب من تونتون میزد، دستام میلرزه، جوری که چونم هم شروع میکرد به لرزیدن، اصلا یه حالت زشتی.
خب اولا همیشه از خودت اینو بپرس ازم، ولی ببین عزیز، تو مثلا میتونی ریشش یه چیز دیگه بعدش میشه بین 14 تا. من از اشتباه میترسم، اشتباه خیلی بده، اشتباه بده، اشتباه گناهه. من یه اشتباه بکنم، یه کار احمقانه بکنم، مثلا احمقم، یه کار بد بکنم، آدم بدیم. میدونی این برداشت های رفتار به هویت شده. دوم از شکست میترسی، فیلیر، دیفیت، یعنی اون تو رو به هم میرزه. سوم از حرف و قضاوت و نظر مردم. خب اینا وقتی میاد تو صحنه، اون وقت تو رو مانع از این میشه که بتونی راحت عمل کنی. تو فکر کن من اینجا نشسته باشم حال تو رو داشته باشم، من که نمیدونم شنونده میخواد چی بگه. بعد فکر کنم وای چی میشه، هیچ، هیچی نمیشه. ولی تو این گونه به موضوع نگاه نمی کنی. بنابراین عزیز، به شدتی که تو میگی یک زمینه ارثی استراب و وسواس و ای بسا افسردگی تو خانواده پدری و مادری تو هست که آمدی؟
مادرم افسردگی داشتن که قرص میخوردن.
خب بنابراین میبینی پس مسئله زمینه ارثی داره. دوم وقتی تو محیطی که تو بزرگ میشه که اینجور آدم ها دور برت هستن، استراب رو، افسردگی رو، به نوعی احساس درماندگی رو، helplessness رو، و بالاخره احساس بد و یا بدبختی رو با آدم میده. یعنی پدر و مادر مضطرب و نگران تنها استراب بچه نمیدن. اگه بچه استراب میگرفت باز خوب بود، همین رو میدن، باز اونا رو هم گرفتی عزیز و بعدم نخواستی اینا رو درست کنی. بنابراین مغز تو به کوچکترین احتمال یا با هر پدیده ناشناخته‌ای که روبرومشه به هم میریزه، چون نمیدونی چی.
برای دکتر یه چیز دیگه این که مثلا وقتی خوابم اگر کوچکترین صدایی بیاد یا دری بسته بشه، اینقدر قلب من شروع میکنه تون 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 زدن که اصلا انگار چی مثلا چیش، بعد دیگه خوابم نمیبره. باز میاد خواب من یک صدای در دیگه دوباره قلب من شروع میکنه تون تون زدن. اصلا نمیدونم، اینجوری بودم ولی احساس میکنم اخیراً بیشتر
نه، باید چون میخوای یه تصمیمایی رو بگیرین و دلیل در مورد اشتباه کردن راست از دکتر میخوای و برای یه مدتی دارو میخوای، یه داروی آرام بخش، هیچ عیب و ایرادی هم نداره. به شدتی که میگی میتونه با انتخابت برای شغلت، کارت، ازدواجت، بچت به هم بریزی. از تو از یه چیزی میترسی که ترس نداری، یعنی حالت مثل آدمای دیدی آلرژی دارن به یه چیزی، مثلا آلرژی دارن به فرض کنید حیوانات، یه گربه بیاد تو تمام شروع کنن به فرض کن بدنشون ممکنه کعیر بزنه، عصه کنن، سرفه کنن. تو هم حالت آلرژی داری نسبت به پدیده ناشناخته‌ای که بهش به اندازه کافی آگاهی و تسلط نداری و این میتونه کاملا کار دسته بزنه. این دقیقاً لطفاً سیدی ترس و استراب و وحشت منو، استرس منو، افسردگی رو و خشم و عصبانیت رو بشنو روی هم 28 ساعته، یکی دوباری بشنو که خاطر راست باشه بیسیکا رو میدونی، چون مهمترین مسئله برای تو دانایی عزیز. همینقدر که چراغا روشن کنی نمیترسی. تو فرض رو بر این گیر تو اتاق خوابیدی، روی صندلی مثلا جاکت تو انداختی، بعد یه جوری که نگاه کنی به نظر مثل که یه آدمی اونجا نشسته، حتی چون نگاه کنیم این آدمی هست یا نیست تازه یه آدم رو بیشتر میبینی. تنها راهش اینه که پاشی چراغ روشن کنی ببینی بلوزت اونجاست، جاکتت اونجاست، اونو بذاری کنار، راحت بگیری بخوابی دیگه، و تو این کار نمیکنی. تو ذهن
آقای دکتر مثلا من خیلی هر ثانیه در حال فکر کردنم، انگار که مغز من اصلا استاپ نمیشه. مثلا یه چیز خیلی ساده، میخوام از جوب رد شم، اولین چیزی که به ذهن من میاد این که من الان پام لیز میخوره، با صورت میرم لبه جوب. یا مثلا اصلا بدترین چی آوتکامی که از یک موضوع ممکنه ایجاد بشه اول اون به ذهن من میاد، و این من همیشه در حال فکر کردم این چیزا هستم.
نه خب ببین عزیزم، نه اینا بد رو. نه ببین عزیزم اینا بد و منفیه و به همجه هست که حرف درسته، متاسفانه خارج از اداره و کنترل ده، برای که تو یاد گرفتی به جنبه بد و منفی نگاه کنی. من همیشه به مسخره میگم، میگید فلانی همسرش وضع هم کرد، یه پسر خوشگل اومد، شما فایدهش این بالاخره یه روزی میمیره، این هنر مثلا باهوشی شماست. یا فرض کنید حرف این است که من از این جوی بپرم میخورم زمین، بعدم داستان رو ادامه میدم که چه حال و وضعی پیدا میکنم و چه میشه. خب این نگاه بد و منفی و غلط عزیز، همیشه این نگاه، این نظر بد و غلط و منفی موجب احساس بد میشه. نه موضوع جدیه، تو آسیب ارثی دیدی عزیز، به نظر من موضوع جدیتره. حوادث اتفاقات کودکیه، ای بسا اتفاقات بدی تو زندگی افتاده که اونا هم تو رو به هم ریخته. نه یه روانشناس خوب خانم پیدا کن، کار کن، و اگر به تو دارو هم دادن به هیچ وجه در جهت مصرف دارو اصلا کوتاهی نکن عزیز، برای که به نظر
برای دیدن روانپزشک
اول برید یه روانشناس ببینید که بذارید همه چیز، اولا اون سی دی آر رو بشنو برای که بدونی چه خبر است، که پرسش رو به درستی مطرح کنی، موضوع رو بدونی. روانشناس روانپزشک کار نمیکنه، چون به نظر من هر روانشناسی هم تو رو باید حواله روانپزشک بره، برای که مغزت مقدار خارج از کنترل عزیز. یعنی این نوع نگاه، ببین عزیز، تو ایونت رو تبدیل میکنی به دیزاستر، به ترمویل، یعنی ما حادثه رو به فاجعه تبدیل میکنیم. این تخصص تو، یعنی این
بعد اخیراً هم مثلا خواب میبینم که یا با یکی دارم دعوا میکنم یا یکی دارم از دست میدم یا پدرمه یا مادرمه یا شوهرمه و اصلا بعد اون که از خواب پا میشم حالم بده.
نه اون که ریشه تنفر داره عزیز، یعنی نوراتیک انگزایتی رو داری تو. ببین عزیز، به خاطر اون شرایط که با فاصله بوده تو یه نوع استراب عصبی داری که ریشش در تنفر نشسته و تو تمام مدت گرفتار اون تنفری، یعنی کنترل اون تنفر. چرا میگم سی دی آر رو با یه دقتی بشنو، برای که بدونی ریشه های مسئله کجاست عزیز. یعنی از نظر من شما نوراتیک انگزایتی داری و به خاطر نوراتیک انگزایتی این حالت های عجیب و غریب رو پیدا کردی و گرفتار. کاملا مشکل شناخته شده، کاملا هم قابل حله، فقط باید شناخته بشه. در آغاز به نظر من برای مدت 6 ماه یک سالی یا آرام بخش هم میخوایی که این سیستم رو خاموشش کنن، بعدم میتونی از طریق روان درمانی و دارو درمانی اول و آدم نورو فیدبک هم بسیار کمک میکنه، چون یه تیکهی تو مغز توی عزیز که قراره در حقیقت اگر اندازه گیری بکنه از در امواج مغزی 22 سیکل در ثانیه باشه، مال تو 24. و بنابراین به خاطر اینکه 24 کاملا آماده است که از کنترل و ادارت خارج بشه و او اختیار رو به دست بگیره، یعنی درست مثل آدمی که خشم میکنه و بدن میگه من نمیخوام مغز قسمت عاقلش کار بکنه، برای که تو از عهده حفظ جان بر نمیای، خشم میکنه میافتی، برای که این راهی است که برای زنده موندن تو احتیاج داری. و بنابراین اونا رو بشنو، مطمئنم بعدن هم میتونی کمک بگیری. ولی چیزی است که متاسفانه شایع ترین گرفتاری و مشکل انسانی بوده و هست و همچنان هم هست، ولی ساده ترین مشکلی است که میشه حلش کرد. مشروط بر این که به دنبالش برین، که پیشنهاد من به تو اینه که یه روانشناس خوب پیدا کن، بعدم اگر گفتم برو دارو بخور برای 6 ماه یک سال، من هیچ مسئله و مشکل نمیبینم، بعد از این مدتی حالتت عادی عادی میشه. ولی اینجوری که داری میگی تو به درد خودت نمیخوری، به درد هیچ کس دیگه هم نمیخوری، بنابراین مواظب باش که به زودی تو رو بیرون نندازن بگن به درد نمیخوری خانم. ولی به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
مرسی، ممنون.
خدا شما تمام خدا
شبتون بخیر. خبر
شنگ رجمن 3-4 دقیقه تا پیام هاست، اجازه بدید من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. اول ما فردا شب همراه دوستانی که چهارشنبه سوری رو در منطقه وست لس آنجلس نزدیک همین وست بود با فاصله 4-5 دقیقه تقاطع بولوار سانا مونیکا و فریوی 405 و البته 405 و البته فریوی 10 محل برخورد تقاطع فریوی 10 و 405 در خیابان سانا مونیکا پشت کتابخونه‌ای که اونجا هست، یه محلی است که اجازهش رو گرفتند دوستان خوب و عزیز ما که حتی میتونن آتش برافروزند و شما هم بپرید و هر چی زردی دارید بدید تا هر چی سرخی دارید بگیرید، مشروط بر این که برشته نشید و نسوزید. ضمناً رادیو همراه هم امیدوار هست که فردا بتونه کارت‌های ورودی 9 اپریل، شنبه 9 اپریل در فورم رو که چند هزار نفری دوستان رو انتظار داریم و 6 نفر از خوانندگان خوب عزیزمون هم در اونجا برنامه دارن، از ساعت 4 تا 7 خارج و داخل فورم برنامه داریم، بعدم از ساعت 7 تا 11 این 6 نفر خواننده خوب عزیز داریم. ستار است، لیلا فروهر هست، کامیار هست، هنگامه هست، شهرام سولتیست و هنرمند یا یک یا هنرمند دیگری که امروز و فردا مشخص خواهد شد و به آگاهیتون میرسونیم. کارت های ورودی $30، $60، $90، $100، $120 و $150 هست. سالن فوق العاده زیبا و مجلل فورم که بیش از 76 میلیون دلار خرج تعمیرات اون کردن، ظرفیت 17,771 نفر داره، ولی ما با چند هزار نفر شما هم، حتی با چند نفر شما هم خوب و خوشحالیم. برای اون کارت ها رو هم فردا خواهیم داشت. ضمناً یادآور میشم که اگر مایل هستید رادیو همراه رو در امریکا و کانادا بشنوید، مشروط بر این که فری لانگ دیستنس داری، انلیمیتد لانگ دیستنس داری، هزینه برای تلفن راه دور نمیپردازید، چون همه جا راه دور حساب میشه. حتی اگر تلفنتون 310 یا 818 است یا 323 است که منطقه لس آنجلسه، همچنان شما با تلفن لانگ دیستنس انلیمیتد داشت باشید، چه تلفن دستیتون چه تلفن خانه‌تون. و به راحتی هم میشه اگر یه همچین برنامه‌ای ندارید، همچین پروگرامی ندارید، اون رو بخرید. از قضا با $10-$20 شاید اضافه دادن به این مرحله unlimited long distance میرسید. عزیزانی هم که در کانادا هستن همچنین مشهور بر این که long distance داشته باشن که به امریکا بتونه ارتباط برقرار کنه و دو نفر از اروپا تلفن کردن که ما هم از اینجا میتونیم. بنابراین میتونید یه شماره رو بگیرید تمام 24 ساعت بدون هیچ قطع و وصلی، بدون هیچ مشکلی، بدون اینترنت از طریق تلفن ما رو بشنوید. فقط کافی است که رو بلندگو یا اسپیکر بگذارید اگر میخواید، یا در اتومبیلتون به بلوتوت شما وصل میشه و بنابراین بهتون اجازه میده که رادیو رو بشنوید. کافی است فقط شماره 1-701-801-0-801 رو بگیرید. لطفاً این تلفن 701-801-0-801 رو بگیرید اگر اشکال و مسئله‌ای بود با ما تماس بگیرید، ولی لطفاً و حتماً مطمئن باشید که هزینه متوجه شما نیست، چون اون رو به هیچ شکل و فرمی دوست نداریم و نمی‌خوایم گرفتاری برای شما به وجود بیاره. بنابراین اولاً فردا به امید دیدارتون در جشن چهارشنبه سوری لس آنجلس غربی در سانتا مونیکا نزدیک دو رستوران خوبمون شعله و جوان، بعدش هم میتونید اونجا تشریف ببرید، احتمالاً فکر خوبی هم هست، گرچه غذا هم براتون تدارک دیدن، ولی عدتون که مایلید به گونه دیگه از خودتون پذیرایی کنید یا از دوستانتون اونجا میتونید تشریف ببرید. ما هم کارتای ورودی رو فکر میکنم برای روز فورم به احتمال بیش از 98% خواهیم داشت، چون تا به حال اون رو نداشتیم. و به هر حال به امید دیدارتون فردا اینجا و بعد هم شنبه نهم در فورم. بعد از چند پیام با ما باشید.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟
ویزا تحصیلی دات کام.
لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟
ویزا تحصیلی دات کام.
هزینه تحصیل و اقامتت چقدره؟
ویزا تحصیلی دات کام.
ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟
ویزا تحصیلی دات کام.
تحصیل تو کدوم شهر، کدوم ایالت؟
ویزا تحصیلی دات کام.
معدلت پایینه؟ عیبی نداره.
ویزا تحصیلی دات کام.
بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی؟
ویزا تحصیلی دات کام.
کسی تو امریکا نداری که راه نماییت کنه؟
www.visatahsili.com.
ببخشید شغل شما چیه؟
من وکیل هستم، جواهر فروش هستم،
آرشیتکت هستم.
شما وبسایت iranianprofessionals.com رو نشناسین؟
خیر.
عجیبه ها، مگه میشه آدم جواهر فروش باشه، آرشیتکت باشه، وکیل باشه، اما وبسایت iranianprofessionals.com رو نشناسه؟
ببخشید گفتی وبسایت
www.iranianprofessionals.com. رادیو همراه از شما صاحبان مشاغل، کالا و خدمات دعوت می‌نماید تا برای پخش پیام‌های شادباش و تبریک نوروزی خود از طریق رادیو همراه با دفتر رادیو تماس بگیرید. 310-441-51-11. سال نو مبارک.
کاباره تهران، The House of Legends، با افتخار تقدیم می کند نوروز امسال با مارتیک، جمعه 18 و شنبه 19 مارچ.
بار اومد هوا خوبه، نگار من چه محجوبه، نگار من چه محجوبه.
جمعه 18 و شنبه 19 مارچ به استقبال نوروز با مارتیک.
دلتنگی تو خواف من نگو که دیرم و بدم.
نوروز امسال با مارتیک.
گل به گلشن نشسته، درخت بید مجد.
نوروز امسال با مارتیک.
میخواد عزیز کی بشه مادر میاد.
برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777. برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
آقای
دکتر، سوال من در مورد پسر 18 سالمونه که الان از سپتامبر گذشته رفتن دانشگاه و خودش جدا زندگی میکنه، تک فرزنده و خیلی دوست داشت که مستقل باشه برای خودش. ترجیح داد که یه شهری رو که خیلی هم سرسیره انتخاب کرده و رفته اونجا. اوائلش خب ما فکر میکردیم خب احتیاج داره تا اینکه جا بیفته یه مقداری با این تنها زندگی کردن و اینکه به هر حال اونجا هیچ کس نداره، ولی الان تا همین الان که با شما صحبت میکنم اصلا با هیچ کسی دوست نشد، هیچ دوستی پیدا نکرده.
ببخشید، از کی رفته؟ از اول سال تحصیلی؟
بله، از سپتامبر.
یعنی الان یه چیزی نزدیک 6 ماه اونجاست دوستی پیدا نکرد؟ یعنی چیزی؟
نه آقای دکتر، برای اینکه نظرهای خیلی خاص و ویژه‌ای داره، عقاید خیلی بعضی وقتا به نظر ما یه مقدار عجیبی هست که به نظر خودش خیلی خودش واقعی میدونه.
نه صبر کنید. یه ذره صداتون قطع است، چه امیدوارم مشکلی نش بشه. شما من بفرمایید، شما همسرتون هر دو چند سالتونه؟
من 48 سالمه، همسرم 53 سالشه.
خب شما چرا یه فرزند دارید؟
دیگه نشد.
خب آخه شما از کجا تلفن میکنین عزیز؟
از کانادا.
چه مدتیست کانادا تشریف دارید؟
پسرمون حدود 2.5 سالش بود ما اومدیم اینجا.
بسیار خب، پس بنابراین بیش از اونی که با ایران و فرهنگ ایرانش باشه کاناداییست. به من بگید در دوره دبستان و دبیرستان چگونه با بچه‌ها در ارتباط بود؟ چون برای من مهمه. و افکار عقاید عجیب و غریبی اگر داشت یا داره چیا هست که بهش اشاره کردی؟
تو دوران دبستانش خب یه مقدار مهمترین مشکلی که داشتش این بودش که زیاد معلماش میگفتن نمیشینه سر جاش، همش بلند میشه و خیلی سوشیال بود، خیلی حرف میزد، فوق‌العاده حرف میزد، ولی درساش و اینا همیشه خوب بود.
نه سوشیال نبوده. ADHD داشته عزیز، Attention Deficit Hyperactivity Disorder باشه. بچه که نمیشسته گوش به حرف نمیداده سوشبل نیست، سر به سر دیگران میذاشته. خب و بعدش هم نتیجه این کار افسردگی. اگه بهش معالجش نکنه، شما که کاری نکرد. خب بعدش چی شد عزیز؟ دبیرستان چگونه بود؟
دبیرستان با دوستای تقریبا میشه گفت که همه با هم اومده بودن بالا، همیشه با اینکه ما خونمون عوض شد ولی ترجیح دادیم که مدرسه رو عوض نکنیم که از دوستایی که با هم دیگه از کیندرگارتن شروع کرده بودن جدا نشن. خوب بودن تا اینکه سال آخر یه مقدار احساس میکردم زیاد با دوستاش هم ارتباط خیلی چیزی نداره، یعنی حتی از بعضی از دوستاش به دلایل مختلف از ایرادایی که خودش فکر میکرد میگفت به درد من نمیخورن جدا شد، یعنی زیاد با کسی، در صورتی که وقتی مثلا میرفت مدرسه من از گوشه و کنار همه میشنیدم، صدا میکردن اسمشو و باهاش سلام علیک میکردن، خیلی
شناخته شده بود، یعنی دوست بود با همه، ولی این که بخواد با کسی خارج از مدرسه دوستی کنه نه، زیاد نه. فقط به خاطر این که مثلا توی دوران گرید 12 فقط مثلا اگه یه برنامه هایی بود، تولدی، پارتی، چیزی بود میرفت، ولی بیشتر مشکلش اینه که میگه من نمیتونم، چون که وقتی که میرم ناراحت میشم، دوستامو میبینم که اینا مشروب میخورن، بعد حالشون بد میشه، بعد از اون یه کارهای عجیب غریبی میکنن، من ناراحت میشم که اینا رو اینجوری میبینم. الان توی دورمم که هست همین مشکل رو داشت که میگفت اینا حتی تو اتاق بغلی مثلا با هم روابط جنسی دارن، من صداشون رو میشنوم. همه اینا باعث شد که خیلی اذیت و آزار میشد، که میگفت من نمیتونم اینجا با کسی دوست پیدا کنم. ممکنه کسایی هم باشن که مثل من فکر کنن و این کارا رو نخوان بکنن، ولی من نمیدونم چجوری بتونم حالا اونا رو بگردم پیدا بکنم. حالا از نظر درسیش آقای دکتر، سمستر یکشو به هر حال هر جوری که بود فقط پاس کرد، یعنی نمره های خیلی، چون تو دبیرستان نمره هاش خیلی خوب بود، ولی کن الان توی دانشگاه سمستر یکشو نمره هاش فقط در حد گذروندن بود که قبول بشه. بعد برای ژانویه اومد که ما گفتیم خب حالا میادش یه ذره بهش مثلا در کنار ما باشه، از تنهایی در بیاد و اینا. یه دو هفته پیش ما بود، بعد وقتی که میخواست برگرده خودشم باز اصرار داشت که برگرده، یعنی فکر میکنه که اگر ادامه نده لوزره به قول خودش، و دوست داره که چیزی که شروع کرده تموم کنه. میگه میدونم به نفعمه این کارو بکنم، ولی دیگه الان به جای رسیده که یه دو هفته ای هستش که حالا ما تازه متوجه شدیم که میگه اصلا وقتی که میرم سر کلاس فکر میکنم میخوام یه گوله بزنم تو سر خودم، هیچی اصلا دیگه متوجه نمیشم. الان دیگه حدود یه دو هفته در سر کلاساش نمیره، یعنی فقط اونجا هست ولی سر کلاسا نمیره. من مدت زیادی پیش بهش گفتم که بیام اونجا که با هم دیگه بریم مثلا یه دکتری چیزی اونجا ببینیم. خوشحال نیست از اینکه بخوام من بهش همچین پیشنهادی رو بدم، دوست نداره، ولی گفتش که خب خودم این کارو میکنم، خودم میرم با کسی صحبت میکنم. ولی اولش که گفت نه، برای زمستر یکش گفت پیدا میکنم یکیو، ولی پیدا نکرد. و تا اینکه الان یه چند جلسه یه اونجا از طرف دانشگاه یه خانومی رو رفته با هم صحبت کردن، این بار فکر میکنم بار سومش بود که رفته بود، یه نفر رو اونجا دیده بود، بهش گفتن که یعنی امروز من باهاش صحبت کردم، یه کاغذی نشون من داد از تلفنش به هم، گفتش که این برگه مدیکال لیو منه، من میتونم هر موقع که بخوام از اینجا الان برم. من واقعا فکر میکردم که مثلا تا آخر اپریل رو بمونه امتحاناشو، حالا هر جوری که میگه ممکنه بعضیاشو پاس کنم، ولی الان با این برگه که نشون من داده من اصلا واقعا نمیدونم تصمیم درست ما چجوری میتونیم، از چیکار باید براش بکنیم.
آخه شما خیلی سرتون انداختید پایین و به حساب خودتون توجه به بچه نکردید عزیز. من اصلا تعجب میکنم که شما موضوع اول و اصلیتون سلامتیش نبوده و نیست و خطرناکه این وضعیت. اولا چند تا سوال منو بدونی که خیلی توضیح زیادی بدی چون وقت کمیست جواب بدی. یک، از نظر ظاهرش، از نظر بدنش چند اندازه در مقام مقایسه با بچه های دور و برش متوسط، بد، خوبه، چگونه است؟
متوسط، روبه خوبه.
اوکی. به من بفرمایید که خودش از ظاهرش، قیافش، بدنش چقدر خوشش میاد یا خوشش نمیاد.
خودش از خودش تا جایی که من متوجه شدم خودش بدش نمیاد از ظاهرش، به هر حال قدش هم بلنده، خب از این جهت خیلی خوشحاله. ولی مثلا من بهش در مورد ورزش میگم که یه ورزشی بکنه، میگه من روم نمیشه که برم جیم، چون لاغره خیلی، برای همین فکر میکنم از اون نظر یه مقدار خودش رو پایین میبینه.
به من بفرمایید که تا به حال هیچ دوست دختری داشته یا نه؟
نه آقای دکتر.
آیا فکر میکنید که نظرش در باره دختر و زن و ازدواج و بچه چیه؟
خیلی ترادیشنال فکر میکنه، یعنی به نظر خودش این دخترایی که اونجا میبینه اصلا یه جوری هستن که اون نمیپسنده، چون که میگه کارهایی که میکنن باب میل اون نیست، مثلا میگه برای خودشون و بدنشون هیچ احترام قائل نیستن. از این نظر اینه که نتونسته دنبال یه
مثلا احترام یه بدن اینه که آدم غذا بخوره یا نه. احترام یه بدن این است که اگر طبیعت بشه اجازه رابطه جنسی داره رابطه جنسی داشته باشه یا نه. یعنی چه احترام بنه؟ این استدلال های عجیب و غریب از کجا میاد عزیز؟ میدونی چی میخوام بگم؟ خب دیگه اینا اینا رو از کجا پیدا کرده؟ اینا چقدر از شما و همسرتونه یا چقدر به وابستگی؟
من فکر میکنم خیلی خیلی زیاد چیزای خیلی زیادی آنلاین میخونه.
نه از کدوم مثلا... نه از کدوم افکار آقای مذهبی
مثلا ممکنه یه سری چیزان در مورد اون بخونه. اصلا آدم مذهبی نیست به هیچ وجه، ولی کن صحبت هایی که میکنه، مثلا اگه ما میخواییم در مورد خودش بشینیم باهاش صحبت کنیم، ممکنه 2 ساعت در مورد سیاست، در مورد مذهبای دیگه، در مورد محیط زیست، در مورد فمینیزم، در مورد خیلی چیزای دیگه با ما حرف میزنه. یعنی این چیزا انقدر فکرشو مشغول میکنه. من خیلی غمگین آقای دکتر، خیلی غمگینه.
افسردگی داره پسرتون عزیز. اون مدیکال لیوی هم که حالا به من بگه تو خانواده شما و همسرتون چقدر افسردگی بوده؟ و چقدر استراب و وسواس افسردگی تو فامیل شما و فامیل همسرتون بوده و هست؟
آقای دکتر من دقیقاً اگر بخوام بگم که کیسی بوده که باعث شده که به دکتر و این چیزا مراجعه بشه، هیچی تا جایی که من میدونم. ولی قاعدتاً یه چیزایی بوده. من خودم خیلی فکر میکنم استراب زیاد دارم.
وقت شما که استراب دارید، خواهرتون، مادرتون، عمتون، داییتون، خالتون، آخه عزیز شما دقتی نکرد، مثل دقتی که دامده فرزندتون نکردید. یه جوری به تصوری دارید که آدم با ظاهر رو یه جوری حفظ بخونه. میدونید من یه کمی نگران اون هستم. بنابراین تو خانواده مثلا شما هیچ آدم وسواسی تو خانواده نشدی؟ وسواس نظافت داشته باشه، وسواس فکر داشته باشه، مشکل بیخوابی داشته باشه؟ پیچی؟
مشکل بیخوابی نه، ولی همسرم یه مقداری الان نه، ولی قبلا یه مقدار وسواس داشتن. بله.
خب ببینید استراب شما وسواس. نه فرزندتون زمینه ارثی بد و منفی داره، بعدم بچه تک بوده. شما هم نمیدونم چه بلایی. شما هر دو چی خونده چه میکنید عزیز؟
زیاد درس بعد از دبیرستان خیلی مدرک خاصی نداره.
ولی چه نوع کاری رو درگیرش هستی؟
تو کار فایننس من هستم بیشتر و همسرم هم ترانسپورتیشن.
ببینید عزیز فرزندتون اولا یه دکتر روانشناس و روانپزشک میخواد، دارو میخواد، ولی میتونه کار دستتون بده.
بله.
یعنی من نگرانیم اینه که موضوع جدیتر از اینه. حرفای اولیتون نشان دهنده ADD و ADHD بود. بنابراین و اون اگر معالجه نشه معمولا تبدیل به نوع دیپریشن میشه، ولی خوشبختانه نوع دیپریشن عمیق و سنگینی نیست و میشه کمکش کرد. یعنی شما الان به عنوان یک بیمار بهش نگاه کنید که احتیاج به کمک داره، به هیچ وجه نگران مدرسه و دانشگاه و ایناش نباشید. بعدم به من بگید که مثلا وقتی خونه باشه چی کار میکنی؟
خونه باشه راستش الان آقای دکتر تنها سرگرمی که برای خودش اونجا تونستن رو درست کنی، یه دوستی که اینجا با هم دیگه بودن، اونو آنلاین با هم دیگه گیم بازی میکنن.
بله دیگه رفته تو بازی، حالا اون باز بهتره اقلا سرش گرمی.
بله یه مقدار، ولی آقای دکتر برای خودش یه سلول اونجا درست کرده، یعنی توی اون اتاق این یه زندانی شده.
تا آخه برای که در ذهنش هست عزیز. شما به من نه اینکه نگران نباشه، چقدر بکنه نکنه باید و نبایدی هر دوی شما بودی؟
فکر میکنم
بودی
بعد نبودی.
آره عزیز آخه ببینید همین که یه بچه اولی نشون دهنده استراب شماست. واسه یه بچه بیارید خیلی خوب بار بیارید، اشکال کاری نه. بله شما 30 سالگی صاحب فرزند شدید، همسرتون مثلا 35 سالش بوده، ولی خیلی روی این پسر یعنی نیرو انرژیتون گشتید و در حقیقت این بچه رو از حس و احساس خالی کردید و فقط یه بچه ایست که فکر میکنه و میخواد جهان رو بفهمه و حالا که چیز رو تو جهان نمیفهمه اون رو هم از دست داده. بعدم این ماجرای رفتنش انتخاب درست نبوده. در شهری که خودتون هستید چرا نمیتونه بره کالج؟ کالج که مسئله نیست برای پسر 18 ساله.
چرا نمیتونه
چرا میتونست بره آقای دکتر، اینجا قبولم شد، منتها نمیدونم چرا خیلی دوست داشت که بره، خیلی دوست داشت مستقل باشه.
آره مستقل نیست، رفته جدا و تنها شده عزیز. من اگر رفتم تو اتاق در خودم بستم، اسمش استقلال نیست، اسمش انزواست. یعنی ماجرای سپریشن و ایزولیشن عزیز، اینا رو نباید با هم اشتباه کرد. نه کمک میخواد ازم، هم یا شما یا همسرتون یا هر دو برید، یا او برگرده بیاد پر شهر شما، حتما هم یه دکتر ببینتش، حتما روانشناس روانپزشک، و این پشتش رو بگیرید. یعنی هفته یکی دو سه جلسه نگران ماجرای بیمه و اینا هم نباشه، چون اینا میتونه بعدن این موقع خطرناک بشه، کار دستتون بده. برای که بچه‌ها
آقای دکتر شما معذرت میخوام میان صحبتتون، شما صلاح میدونین که اصلا وقتی که چون الان خودمون به این فکر بودیم که خب این 4 ماهی که برای بعد از اپریل درسش تموم میشه برگرده، 4 ماه پیش ما هست، تو این 4 ماه خب
شما حالتون خوبه؟ پسر شما همین الان باید برگرده؟
آها همین سوال من همین بود که
الان حتی دیروز. نه عزیزم، شما سلامتی فرزندتون مهم است، چی اهمیت بده مدرسه؟ نه عرض کردم بهش بگید برگرده، و بدونی که چیز خاصی بگید که اون یه موقع دو دل بشه بیاریدش، اونقدر هم کاری به کارش نداشته باشید، برای که شما از عهده کاری بر نمیاد، و ضمناً اون نظام ذهنی و فکری شما به نظر من یه عاملی، نمیخوام اذیتتون کنم، در خراب کردن این بچه است. این که اونو درست نمیتونید بکنید، ولی بگردید تو هر شهری که هستید دکتر خوب متخصص خوب پیدا کنید، و ضمناً چون خودتون میتونید سی دی های منو برای ترس و استراب و افسردگی و خشم و اینا لطفاً و حتما با دقت بشنویدش عزیز، برای که کمکتون میکنه حال فرزندتون رو بتونید تشخیص بدید. امیدوارم چیز سطحی گذرا باشه، ولی حتما خبری هست، اصلا نمیخوام بگم امیدوارم چیزی نباشه، مطمئنم چیزی هست بیش از این هست، و به همین جهته که احتیاج به کمک روان درمانی و دارو درمانی داره، و اگر این کار رو بکنید اصلا مسئله درسش حرف این است که پسرم وقت داری، نه اینکه درس مهمی، وقت داری، درستو میخونی، به هر جا بخوای میرسی، ولی فعلا یه 4 ماهی یه استراحتی بخوره تا بده به بعد. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
ممنون آقای دکتر. فقط میدونین که میشه بپرسم که سپتامبر آینده مثلا اگه حالش بهتر بشه بخواد میتونه برگرده؟
ببینید اصلا ببینید من چقدر حق دارم از دست شما خوشحال نباشم. سلامتی فرزندم عزیز، گور پدر من.